اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم آقایان و خانمهای محترم لیدیز اند جنتلمن عرض احترام روز بخیر خدمت شما پیشاپیش تبریک عرض میکنم بر رسیدن سعید قربان رو و سعید قدیر رو خدمت همه شما عزیزان. مقدمتاً یه چند دقیقه راجع به قدیر صحبت کنم تا نکات دیگه ای رو عرض کنم خدمت شما. من جلسه اولم 5 ساعت طول کشیده، 10 رفتم تا 3 سخنرانی، به خود لو باتری هم نهاره هضم میشه به مرزم و قندش میرسه ما انرژی میگیریم بنا چربی بسوزونیم. خدمت شما عرض بکنم که یکی از مهمترین اتفاقات نقاط عطف تاریخ قدیر روز تمام شدن دین، یعنی آخرین ورژن هدایت من الیوم اکملت لکم دیگه تمام شد، آخرین ورژن، آخرین آپدیت. اینطوری اگر بخواید کارو پیش ببرید دیگه هدایت شدید. منتها بشر آماده نبود برای اون حرفا، یعنی حرفا خیلی زود بود برای بشر. و خدمت شما عرض بشم انسان چند نوو که مثل بچه بود که توانایی درک اون معارف رو نداشت و زود بود تنوز برش. اگر برای بچه شیرخواره بخواید چلو کباب بشه بگید اصلا دندون در نگاه گوارشش چند نوو آماده نبود. نه اینکه بخوام تخریب کنم که بگم چرا ولایت امیرالمومنین پس دادن، حالا حق داشتن، نه، اینکه بشر باید خودش هم میرسید به این سری مسائل. تا عصر غیبت که امامت از انسان گرفته شد و حالا این دوره 1200 ساله سرگردانی انقدر تمام اسمها ها رو امتحان میکنه تا آخر میرسه به همون آخرین ورژن هدایت الهی. اراده الهی برای این قرار گرفته، تقصیر خود ما هم هستش. اینا هر روز داره میگذره، روز به روز جنگ و کشتار و کثافت در دنیا داره بیشتر میشه. گفتن آقا عصر اطلاعات و ارتباطات میاد، به خاطر شیر اطلاعات سوء تفاهم ها برطرف میشه، آدم آدم میشه. نه تنها نشد، تو همین عصر شاهد بروز جانورهایی مثل داعش تکفیر کردن، آدم سرزدن و کشتن و خودشون هم مسلمان دونستن. تو عصر حاضر شاهد اسرائیل ها و امثال هم هست. شما میگه در روز قاچاق مواد مخدر بیشتر، آدم کشتن بیشتر، اسلحه و چه و چه. روزی نیست ما اخبار گوش کنیم یه خبر بدی این طرف اون طرف دنیا نشه. قدیر، عید قدیر یادآوری اون پیمان الهیه، یادآوری اون بیعت، یادآوری اون عهدی که خود از بشر گرفت که آیا دوست داری مدلی که من میخوام زندگی کنی، این آخرین ورژن میخوای آپدیت بشی، بهترین نرم افزار رو بهره بری. نمیخواست. انقلاب ما یه کنشگری مثبت بود به این سمت که چرا ما میخوام دوباره برگردیم روی اون آموزمان. اصل مشکلاتی هم که ما تو کشورمون داریم همینه، یعنی که چون این ادعا رو کردیم تمام قد ما زوم شدن و الا اینا دشمنیشون با ما نصر نفته. همین همه که اصلا این از ما نفت نمیخرن، میگن نفت شما نمیخوام، ما به زور میخوام بفروشیم. سر این چیزا، سر نماز و روزه و حج و این بارها اینا رو گفتم، سر اینا نیست مشکلشون. شما سعودی ها کم نماز و روزه و این چیزا نمیخونن و نمیگن. اونا اساسا دوست دارن شما همینجوری زندگی کنید، نماز رو بخون، روزه تو بگیر، بار آخر زمان کار نداشته باش با این که بخوای دوباره مدل حکومت جدید رو بیاری، ساختار حکومت جدید بیاری، تمدنی بیای برقرار بکنی. یکی از این اندیشمندان غربی حرف قشنگی میگه که اگه ما میدونستیم معاویه به ما چه خدمتی کرد، تو تمام شهرامون مجسمه شو میساختیم از طلا بیزش. اگر میدونستید معاویه چه خدمتی به ما کرد، اگر معاویه نبود امروز تمام شهرهای ما رو معزنه ها صدای اذان بود. از این حرفا زیاد و فراوونه، ما بهش عرض کنم که روز قدیر برای تو متفاوت باشه. روز قدیر یه جوری باشید که همه تفاوت رو احساس کنن. همه حرفم این که قدیر رو انقدر ساده ازش نگذارید، متفاوت از تمامی اعیاد. میگم بهترین لباستون رو تنتون کنید، تا جایی که میتونید یه خیلی برسونید به مردم دیگه، بهش امیرالمومنین بفهمن. راه تاکسی مثلا صبح قدیم مردم دارن میرن برای دیدار سادات، بگو اینم نذر من برای امیرالمومنین. و یه قرون که خرج بکنید حتما برمیگردین، مطمئن بهتون میگم، مجربه. اگه قرون خرج کنید چندین برابرش بهتون برمیگره، از جایی هم برمیگره که بهتون اثبات میشه. خب ما یه چند سالی کشورمون در واقع درگیری سری بحث‌های سیاسی ویژه و خاص شد در بحث مذاکرات، وگرنه کلاً 40 سال ما در برهه حساس کنونی هستیم. یه 40 سال میگم در این برهه حساس کنونی فلان. خدمت شما عرض بشم که من تا حقیقتاً این سال‌های اخیر بحث رو خیلی متفاوتی. بحث مهار ایران در دستور کار قرار گرفت. ما گفتن باید ایران مهار بشه. و تا آمادگی در واقع نبرد با ایران هم پیش اومدن. 2001 افغانستان رو گرفتن، 2003 عراق رو گرفتن، 2006 می‌خواستن لبنان رو حل کنن که 2007 به ما حمله کنن. 2006 توی لبنان شکست خوردن، برنامه‌شون عقب افتاد. گفتن که ای بنده این دفعه اول سوریه رو می‌زنیم، چون سوریه ایران از طریق سوریه حزب الله تربیت کرده. سوریه رو می‌زنیم بعد لبنان و بعد ایران رو دوباره. ما تا خودمون نباید وارد جنگ بشیم، از خود مسلمان‌ها استفاده می‌کنیم. امیر عبدالله به اینا گفته بود که ما عربای زر و مثلی داریم که آهن آهن می‌بره، آهن آهن پاره می‌کنه، بعد شما باید از خود کشورهای عربی استفاده بکنید. تو جنگ 2006 هم چون اسرائیلیا از گروه های چریکی لبنانی شکست خوردن، گفتن دقیقا باید گروه های چریکی درست کنید، فلزا گروه های چریکی کشورهای عربی رو داعش. و از تمام دنیا هم کمکشون کردن، گفتن سوریه رو که شکستیم عراق هم تجزیه میکنیم، یه کشور سنی نشین اون وسط درست میکنیم که راه زمینی با ایران بسته بشه. سوریه هم که سقوط کرده دیگه همراه ایران نیست، همین گروه ها حمله میکنن، کار حزب الله یک سره میکنن، بعدش میرن سراغ ایران. چون همیشه نگرانی داشتن که ایران چه واکنشی نشون بده. همزمان اینا تنگه هرمز رو هم شروع کردن به دور زدن، خط لوله های شروع کردن از این طرف هرمز زدن به اون طرف که بتونن نفت رو چی انتقال بدن. همین الان که من شما صحبت میکنیم، عربستان یه طرح 80 میلیارد دلاری داره، 80 میلیارد دلار برای اینکه یک آبراهه از درون تنگه هرمز به بیرون بزنه. و میگن ما بالاخره باید این قدرت ایران، این قدرت ژئواستراتژیک ایران رو کاهش بدیم، جغرافیای این منطقه به نفع ایران. یک کاری باید انجام بدن. داعش هم نگرفت، رفتن رو پلن سی، پلن A B C. پلن سی اینها دستشون، پلن سی اینها این بود که ما یه صدام جدید درست کنیم، N1359. بهترین کار این بود که یه کشور عربی رو دوران بزنن به جون ما. هیچ کشور عربی تو این قد و قواره نبود. گفتن ائتلاف عربی درست می‌کنیم به رهبری عربستان. 500 میلیارد دلار اسلحه فروختن به عربستان، عربستان رو کامل تجهیز کردن، تمام مانورها رو انجام دادن. من تا حالا راجع به مانورهای اینا خیلی خیلی کم به ندرت و جلسات خصوصی صحبت کردم. و الا تمام مانورهایی که اینا انجام دادن مانورهای حمله به ایران. مثلا شما فرض کنید مانور اینا که دارم میگم مال سال اخیره. مانور برگزار کردن آمریکا، اسرائیل، انگلیس با هم دیگه. وسط این مانور یهویی F-35 انگلیسی، F-35 آمریکایی که دست انگلیسی بود، هوس کرده بیا تو با سوریه داعش رو بمباران کنه برگرد. این که شما مثلا با گلوله بخوای مگس بکشی، F-35 بیاری برای داعشی، تو هر هواپیمایی هم بیاری اون داعشی که نه پدافندی داره نه راداری داره نه هیچ، هواپیما مسافربری کپسول گاز میتونه بندازه رو کله اینا. خب شما برایش F-35 برداشتی آوردی، F-22 رو آورد توی خلیج فارس مستقر کرد. F-22 که میدونید مدرن ترین هواپیمای دنیاست، خیلی از F-35 هم مدرن تر، رادارهای قوی تر، عجیب غریب تر و پنهان کار. نا آماده بودن دیگه، مانوراشون هم داشتن انجام میدن. اون F-35 که اومد روی ایران، F-35 انگلیسی، در واقع همون مدل بود که رژیم صهیونیستی می‌خواستیم پرواز رو انجام بده. یه مدل پروازی داشت که از جنوب بیاد، یه مدل پروازی داشت از مرز ترکیه از بالا بیاد، که از وسط که نزدیکترین راه بوده مرکز هسته‌ای ما در عراق، رو همه اینا تمرین کردن اینا. مثلا رژیم صهیونیستی توییت زدن توییتر قبل از اینکه ساسپند کنه توییتر ببندش، اونجا زدن مثلا یه مانو برگزار کردن با یونان. چرا یونان؟ به خاطری که S-300ی که یونان داره همون مدلی که ما داریم، پدافند ما. میخواستم ببینم میتونن اینا رو دوچار اشکال و ایراد کنن یا نه. تا تمرین های پارازیت و انحراف نمیدونم رادیویی و چی و چی و چی و از اینها تا دلتون میخواد انجام بدن. مثلا اسرائیلی ها اومدن سوریه رو بمباران کردن، موقع برگشتن در شمال مدیترانه دور میزدن دوباره برگردن برن اسرائیل، جی پی اس خودشون رو انداختن روی هواپیمای ایلوشین روسی، هدافند سوریه ایلوشین روسیه رو زد، فکر کرد داره F-16 اسرائیلی رو میزنه. یعنی تمام این کارها رو انجام دادن، یعنی جنگ الکترونیک انجام دادن. اینا آماده بودن که عربستان شروع بکنه، یه کشور عربی اینا. جنگ با صدام باعث شد ما انبارای شاه خالی بشه، انبارای نظامی خریدایی که شاه کرده بود. جنگ با کشور عربی هم باعث میشد انبارهای موشکی ما خالی بشه. نه مقدمتا بگم که بدونیم کجای رسیدیم الان تو این 6 ماه پیش رو. از نظر من غربی ها و یاران داخلیشون چیکار خواهند کرد؟ اینو میخوام براتون بگم و نقشه‌شون رو بسازم. آگاه باشید و بدونید. خب ترامپ هم که به خاطر اینکه یک اتفاقی بود که دست آمریکا در رفت و باید هیلاری کلینتون رئیس جمهور بشه، هیلاری کلینتون 3 میلیون هم بیشتر رأی آورد. اون تا این سیستم کالج الکترال های آمریکا چیز عجیب غریبیه دیگه. کسی که رأی بیشتر برده ممکن رئیس جمهور نشه. و نشد هیلاری کلینتون. و بعدها هم که بحثای مطرح شد که روسیه دستکاری کرده تو انتخابات به نفع ترامپ. اون تا ترامپ برای اینکه بمونه داره باجه‌هایی به رژیم صهیونیست اسرائیل میده که دلیل رئیس جمهوری نه. حتی جورج بوش هم جرئت نکرد انتقال پایتخت بده. جورج بوش هم جرئت نکرد جولان رو رسما خاک اسرائیل بدونه. میدونی که وقتی آمریکا جولان رو رسما خاک اسرائیل دونست در حالی که مال سوریه است، یعنی اگه سوریه‌ها یه روز بخوان اونجا رو پس بگیرن انگار با آمریکا وارد جنگ شدن. متوجه نگاه به خاک رژیم صهیونیستی هم میکرد. این کارا جورج بوش هم حاضر نبود انجام بده. تندترین رئیس جمهور هم بود. ترامپ با این باجه‌هایی که در واقع داره به اسرائیل میده، میخواد به یهودی‌ها و صهیونیست‌ها که قدرت در آمریکا دستشون بشه بفهمونه که بابا دور دوم بزنید من رئیس جمهور بشم. این پالسو داره میفرسته. و جلساتی که با شلدون ادلسون گذاشت، پدر قمار دنیا، و ازش حمایت کرد و دارن الان کارشون رو پیش میبرن. چون ترامپ میدونه تو این انتخابات داستان خواهد داشت. جریان در واقع دموکرات‌ها و سلبریتی های آمریکایی جلوش خواهند ایستاد. چه بسا یه چیزی هم مثل 88 براشون درست شد. یعنی دو قطبی خیلی جدی. ترامپ هم موافقان خیلی تند داره، هم مخالفان خیلی تند. مثل احمدی نژاد که هم موافقاش خیلی میخوانش، هم مخالفاش خیلی جدی باش مشکل دارن و این دو قطبی شرایط آشوب فراهم میکنه. خب اندام ترامپ هم همینجوری. بنده خدا هر وعده‌ای هم بر مردم آمریکا داده عمل کرده. بر مردم آمریکا بعد نبوده. بله واقعا همان وعده‌اشو عمل کرده، بیکاری رو کشونده به زیر 4% که فوق‌العاده است. گفت دیوار مکزیکو میکشم. گفتم پول نمیدیم. یک ماه دولت رو تعطیل کرد که این دیوار رو بکشه. و این کارو شروع کرده. هر وعده‌ای داده از کنوانسیون معاهده پاریس خارج شد به خاطر که به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زد. بماند که ما دو دیر وقت امضا کردیم. و 51 میلیارد دلار ما هزینه خواهیم داد بابت پذیرفتن پاریس، رو بدونید. تو حالت 12% که خیلی هم کم در نظر گرفتن، اشتباه می‌کنم، خیلی رقم گنده‌تره. تو حالت 4% 17 میلیارد دلار. خب بگذاریم. ترامپ هم الان بعدشون نمیاد که قیمت نفت بره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه چین میخواد به سر جاش. دیگه نمیتونه قد علم بکنه. چینی ها به شدت مشکل انرژی دارن. برخلاف آمریکایی که خودشون دوباره برگشتن شدن بزرگترین تولید کننده انرژی. این تو همین یکی دو سال سریع دوباره 4 راه انداختن. قیمت نفت باید بالا باشه که برداشت نفت مقرون به صرفه باشه در آمریکا و کانادا. شیل های نفتی، شن های نفت میان سنگی قابل توجیه باشه برای برداشت. باید بالای 50-60 دلار باشه نفت رو توجیه داشته باشه. مثل چاه نفت نیست که بالای 10 دلار باشه توجیه داره. خب همه اینا داره اتفاق میفته. همه اینها رو من قبلا تو سخنرانی ها گفته بودم. حالا اون کسی که با من مریمان داره پیش میره. منتها یه مشکل وجود داشت که باید باب المندب حل میشد. اینا گفتن که اگر باب المندب و ایران ببنده ما چه خاکی تو سرمون کنیم. عربستان مأمور شد که قبل از حمله به ایران اینا مشکل باب المندب رو حل کنه، حمله بکنه باب المندب رو به دست بگیره، حوثی‌ها رو بشونه سر جاشون و یه دولت مد نظر خودشون در یمن بیارن سر کار، تموم بشه، بعدش میان سراغ ایران. بمانه که اراده الهی برای این قرار گرفت که فقیرترین کشور عربی رو اینا نتونن شکست بدن، 4 سال به خواب و خون کشیدن، هر 10 دقیقه یک کودک داره در اثر سوء تغذیه میمیره. خیلی اوضاع اسفناک، عکسای کودکان یمنی رو آدم میبینه خفقان میگیره، یعنی واقعا نفس تو سینه حبس میشه که این اتفاقات داره میفته و اونها دارن خون میدن به خاطر ما. اینو بدونید، اینجا لم دادیم من و شما، همش به خاطر ایران. سوریه‌ها دارن کشته میشن به خاطر ما. اونا با بشار اسد هیچ مشکلی ندارن، اونا دردشون دموکراسی نیست. مگه درد دموکراسی دارن تو بحرین و یمن عربستان؟ میگن چون آدم ایرانه، چون با ایران کار میکنه، چون جزء جبهه مقاومت. اونا دارن بشار اسد یه پیغام برای اینا بفرسته بگه من دیگه با ایران کار ندارم، از فردا خدا شاهده میشه بهترین رهبر جهان عرب. جز اینه بهش هم گفتن فقط بیا یه پیغام بهش دادن که تو بیا. الان عربستان بهش پیغام داده که من حاضرم جبران کنم بابت این خسارت هایی که دیدی، چند ده میلیارد دلار پول میارم اینجا سرمایه گذاری میکنم دوباره کشور تو بساز، منتها ایران رو بنداز بیرون. از اون طرف نیروهای نظامی ما رفتن جنگیدن، تثبیت کردن اونجا رو. سوریه یا پیغام میفرستن بابا بیاید این معادن فسفات ما مال شما، بیاید برداشت کنید. یه دونه بندرگاه در لازقیه گرفتیم، ما یه اونجا یه بندرگاه داریم در مدیترانه. اینقدر همچین چیزی میارزه که روسیه حاضر شد با آمریکا سرشاخ بشه وارد جنگ شد عملا تو سوریه. دارن هی پیغام میفرستن آقای نمیرن یه امضا بزن. هر یک دلاری که در واقع یک کشوری توی جنگ هزینه میکنه 10 دلارش باید درآمد داشته باشه. اینجوریه. منتها ما که برای اسلام رفتیم، اما خب حالا که شرایطش فراهم میشه برداشت اقتصادی هم کرد. منتها آقای نیستن، آقای کواکبیان که اصلاح طلبه، رفته بود چند وقت پیش سوریه، برگشته بود دادش در اومد و در مورد دولت گفت بابا دولت چه باشه بریم سوریه. میگن ما نامرد نیستیم، اما به اون حق بده دیگه، مردم رو بدبختن بیچارن با خاک یکسان شده، ما نیاز به بازسازی داریم. شما نمیای خب ما مجبور به کشور دیگه بدیم، یه سال صبر میکنن برای دو سال صبر میکنن. تو انگار یه نفر بده قولی داده خوبی کرده خونه تو دو سال خالی نگه داری، شاید الان نظرش برمیاد، هیچ جوابی هم بهت نمیده. اوج موفقیت اقتصادی ما تو این 6 سال قراردادایی بود که با عراق بستیم. چرا با عراق تونستی قرارداد ببندی؟ به خاطر حضور نظامی. جز اینه با کدوم کشور دیگه تونستی قرارداد نظامی اقتصادی درست ببندی؟ 37% اقتصاد ما با چین گره خورده، 37% بیش از 1/3 اقتصاد ما با چینه. یک سال و نیم سفیر معرفی نمی‌کردی اونجا. چه معنی داشت برای چینا؟ من رابطه با تو رو نمی‌خوام. چین با آمریکا وارد جنگ سویا شده، میخواد از آمریکا سویا نخره، با آمریکا بتونه فشار بیاره از زیر یوغ استعماری سویای آمریکا. میگه آمریکا با سویاش فقط یه بمب اتم داره کار میکنه، خبر نداره سویا پایه غذای دام و طیوره، خیلی مهمه. سویا نباشه اینجا مرغ و گوشت مرغ و تخم مرغ اینا میزن خوردیم چون زنجیره است. یکی از این رؤسای اتحاد اروپا، مسئول اتحاد اروپا به آمریکا گفته بود که قدرت شما در سویا از قدرت شما در بمب اتم بیشتره. همزمان که چین وارد جنگ سویا شد با آمریکا سال گذشته، ایران واردات سویاش از آمریکا رو 4 برابر کرد. و این چه پیامیه برای چین؟ یعنی اصلا تمام تو آمریکا هم دیگه، باید واقعا چینی ها گیج شدن ها. برگشته بودن گفته بودن دیگه مسئولین ما که شما به ما به دید فاحشه های آخر شب نگاه میکنید، اشغالتون جای دیگه است، اگه دیگه کسی نمونه میاد سراغ ما، به ما برخورده. حتی یکم مسئولین قرار شد بره اونجا، چینی ها گفتن نپذیرفتن، گفتن نیاد اینا ما شما دارید تحقیل ما یه بار دو بار کلا. اصلا یه اقدامات عجیب قریب داره صورت میگیره، مثل من نمیفهمم بشه یعنی چی. بخوام هم میتونم سالها صحبت کنم راجع به این بحثا، اقتصادیش، ابعاد امنیتیش، سیاسیش. کار کردم، وقت گذاشتم، مطالعه میکنم، مسلطم روی این بحثا. بارا هم گفتیم هر کدوم میتونم الان اینجا اعلام کنم. سرپا خانم ابتکار رو در حوزه معاهده پاریس بنده اعلام کنم حاضرم باید مناظره کنم. جناب آقای آشنا رو در حوزه نفوذ حاضرم باهاشون مناظره کنم. آقای کلانتری در مورد محیط زیست و محیط زیستی ها حاضرم باهاش مناظره کنم. جناب آقای جهانگیری در مورد دلار 4200 و اثرات فاجعه باری که برای اقتصاد ما و به باد رفتن 33 میلیارد دلار پول مملکت روش حاضرم باهاش مناظره کنم. من چی بگم دیگه، چیکار کنم؟ هر جایی بزرگواران بفرمایید ما حاضریم. این نمیشه که یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار آدم هیچی نمیگه بابا مملکتشه دیگه 33 میلیارد دلار میفهمی چقدر پول 11000 میلیارد تومان پول ریختی توی گوشت 1% قیمت گوشت پایین نیومد از روزی که ارز 4200 گوشت رو قطع کردن قیمت گوشت 15000 تومان اومد پایین یعنی دقیقاً فهمیدیم به خاطر تخصیص ارز قیمت گوشت بالا میمونه میبینی چرا چون گوشت رو تو ایران ارزون میکرد برای صادر کننده ها به عراق مثال براتون زیاد زدم مثلا شما آیا سوال خداوکیلی راست حسینی یه زن خدا به کمار ارتی خالی ببنده کیه تو این جمع زیاده هم چند هزار نفر در اینجا خب بالا پای بیرون خب تو این جمع کیه که هر روز روزنامه میخره هیچ پنج همه روزنامه برای کی تولید میشه من به شما میگم واردات کاغذ ارز 4200 تومانی داره روزنامه میخرن وارد میکنن کاغذ میخرن روزنامه میشه روزنامه را کسی نمیخره عمدیه ها میشه کاغذ باطله کاغذ باطله خمیر میشه با ارز 12000 تومانی صادر میشه به کشور دیگه اسکناس باطله پولامون شما فکر کردین مثلا شکر گذاشتن ارز 4200 براش گذاشتن توی سه ماهه امسال سه ماهه اول 98 تو سه ماه اول ما از 96 و 97 بیشتر شکر وارد کردیم چون ارز 4200 همه 20 صفحه برن شکر وارد کنن شکر وارد میکنن اینجا با آب قاطی میکنن میشه آب نبات 4200 خرج این کنه آب که مفت 4200 خرج چند میفروشن صادرش میکنن 12 11 تومن بدی بازار دنیا رو گرفتی خود میگن آب نباته فشار رو نرفت تا بخواهی میتونم مثال براتون بزنم اینا رو من میفهمم اینا نمیفهمن یعنی نمیدونم بودم گفتیم مرتبه بیان بشینیم با هم صحبت کنیم ببینیم اینا چیه اینا مصداق چیه خدا وکیلی حقیقتا تو کشور اتفاق بیفته بعضی از اینا این دولت اون دولت هم نداره ها دولت قبلا بوده ارز دو نرخی یعنی فساد زمان احمدی نژاد شام همین بابک زنجانی چجوری پولدار شد گوسفند با ارز دولتی وارد میکرد پوستشو با ارز آزاد میفروخت به ترکیه 10% هم زیر قیمت میداد بازار ترکیه رو گرفته بود بعد جالب به این همون کسایی که کاغذ باطله صادر میکنن با اون کسایی که پوست گوسفند صادر میکنن آب نبات کلوچه ببین روغن ارز واردات شکر ارز وارداتی آرد ارز واردات اینا با هم قاطی کنیم چه کلوچه درست شد صادر کننده نمونه کلوچه تندیس هم بهش میدن چون صادر کننده نمونه شده سال بعد هم دوباره به ارز بهش تخصیص میدن عجیبه دیگه خب یعنی یک اتفاقات ممزمان تو داخل توزیع اقتصادی میفته یعنی فشار بیرونی تحریم نظامی خرمال کردن برجام هم ترامپ لغت زده اومده بیرون ما خودمون برجام نگه داشتیم با خودمون میگیم با اروپا ادامه میدیم اروپا هم عملا یه عراق شو نفت در برابر غذا نفت بفروش پولشو به هر کی فروختی پولشو باید بده به مای اروپایی ما در عوض دارو بهت میدیم نفت در برابر غذا و داروی عراق تو این هیروبیت ایران به واسطه صرافی ها داشت نفس میکشید 4-5 تا قانون گذاشتن خشکه صرافی ها رو خفه کردن گفتن باید اعلام بکنی از کدوم صرافی فلان قشنگ اون کسایی که اون طرف بودن من اینا سند دارم کدوم شرکت ها رو بستن وسیله الکترونیکی وارد میکردیم اینا نمیتونستن دور بزنن چون این چی شد به مثال برات بزنم طرف پاکستانیه توی دبی توی لند جنس خالی میکرد تو اون هوای شرجی پیرنشو در می آورد بدبخت بتونه مثلا مایی 800 دلار بفرسته برای خانواده‌اش اونجا میرفتن پیشش میگفتن عزیزم بیا اینجا ما بیایم 20000 درهمو بگیر یا وکالت بده با ما اینو بهش میدادن این وکالت میداد به اسم این چیکار میکنن حساب بانکی میزدن از این طرف ارزش شروع میکردن دور زدن اینو که میبست سراغ کارگر بعدی اونو که میبست سراغ کارگر بعدی آمریکا کلافه شده دیگه نمیتونست دور بزنه نمیتونی تمام آدما رو چیز بکنی اگه این اینو ببندی اصلا اقتصاد دبی میاد پایین اقتصاد دبی به این گره خورده که آدما حساب داشته باشن پول رد و بدل کنن نمیتونستن کار کنن یعنی من تو اینجا صرافی داشتم آقای یه نفر مورد اعتماد داشتم آقای ایگرک توی دبی به اسم او یه وکالتنامه میگرفتم که همه حساب به اسم اوش همه کارشو من انجام بدم درست شد من با او اعتماد داشتم گفتم آقا فلانی اونجا جنس داره خب
پولش اینجاست، میگه خب به همانی هم اونجا جنس داره، پولش اینجاست، این پولو بده به همون، این پولو میدم به هم، با هم تعهد میگیرم میرم. اینا رو هم شروع کردن بستن با این عنوان که تو باید بگی این پولی که میخوای بیاری از کجا میخوای بیاری و این پولی که میخوای بدی از کجا گیر آوردی میخوای بدی به اون نفر. آمریکایی اونوریا رو شناختن، شرکت ها که به اینا میفروختن، تمام این شرکت ها رو بردن چوبقشون رو دودی کردن. یعنی برنامه ریزی میکردی شما فاتحه اقتصادی مملکتی بخونه باید نگاه کرد. یعنی قشنگ میشستیم ساعت ها برنامه میداختیم که آه چطور میشه پدر مملکت در بیام باید این کار کنیم.
متوجه شدید؟
خب اینم از داخل فشار اقتصادی و مردم داره حس میکنید فشار اقتصادی رو. خب شما اینا ما مردمی، ما مردم ها نه خیلی مولتی میلیاردریم نه خیلی دیگه مثلا به خاک سیاه نشسته. خب اون مردمی که عشقشون گران و عشقشون رو به سخت دارن زندگی میگذارن، آبرو دارن، دستشون خواهم چیزی دراز نکنن، فشار افزایش قیمت مسکن اونا هم چی و چی و چی همین ها ما داریم احساس. من خودم مستاجرم، همین الان درگیر از بکشی هم والا نصف کارتون ها جمع کرد بلند شد اومدیم سخنرانی.
خب اون طرف باید یمن حل میشد، یمن حل نشد.
اینا هم میخواستن ترس اینا رو بزن، اجماع جهانی هم میخواستن به وجود بیارن علیه ایران. مثلا تو فجیره شروع کردن خودشون کشتی خودشون رو زدن، متوجه شد؟ این کار ایران نبود. عمدن هم بیرون تنگه هرمز زدن که بگن ایرانی ها دارن میفهمونن که حتی شما این تنگه هرمز از این طرف هم دور بزنید بیارید بیرون با خطوط لوله نفت، ما این ور میتره کنیم کشتیتون. ژاپن اومد، احترام ژاپن رو فرستاد، عمدن کشتی ژاپن رو خودشون زدن. ایران بخواد بزنه اینجوری نمیزنه، ایران میزنه. یه اتفاقاتی هم همزمان افتاد که اونا فهمیدن اگه ایران بخواد کاری بکنه چجوری کار میکنه. اینجوری نیست. مثلا خطوط لوله نفت عربستان و یمنی ها زدن، درگیر جنگ هم هستن، یمنی ها حق دارن خودشون دفاع کنن. درست شد، حمله موشکی شد به دورترین نقاط که اصلا حساب کار دست با کسی که اینجا رو میتونه بزنه، ریاض هم میتونه بزنه، کسی که اینجا رو میتونه بزنه، دبی هم میتونه بزنه، که شهرهای توریستی یه موشک خرجشه بخوره دیگه تمام شده به خاک سیاه نشسته، کسی اونجا سرمایه نمیبره. دیوونه شما پولتو برای جایی که یهویی قیمت سهامش میاد پایین، یه موشک بخوره تو اونجا قیمت آپارتمان یه نصف بشه به خاک سیاه نشسته، هر کسی بیا ورزه آپارتمان اونجا سرمایه گذاری کرده. تمام اینها اتفاق افتاد، یعنی اینا عمدن داشتن هول میدادن این کشورهای عربی رو به سمت جنگ و به دنیا میگن ببین ایران شروع کرده تنگه هرمز داره میزنه. چین میدونه که نفتی که از تنگه هرمز میاد بیرون بیشتر میره سمت شرق آسیا، سمت چین. مثلا به چینی‌ها بگن بابا شما سه برابر ایران دارید از عربستان نفت میخرید، این ایران داره منابع انرژی تو را هم تهدید میکنه، که چینی‌ها به اجماع رسن که آقا بزنید اینا تمامش بکنید یه راحت بشید. متوجه اینا رو مونتا باید شما یه نگاهی داشته باشید، یه مطالعات میان رشته‌ای داشته، یه خود اقتصاد بفهمید، یه خود سیاست بفهمید، یه خود مسائل امنیتی متوجه بشید، ها یه خود صهیونیسم شناسی سر در بیارید، کنار کنار هم میشید بفهمید از چه میدونم چی بگم از جهات مختلف بتونید اون اجماع برسید. دارم سعی میکنم ساده صحبت کنم و برای همه قابل فهم باشه. خب برجام پیش رفته، هیچ اتفاقی نیفتاده، قرار بوده یه سری آورده ها داشته باشه، صراحتا گفته شده اصلا برجام بعد اتفاق بیفته که ما آب بتونیم بخوریم، این عبارته برجام بعد بیاد همه تحریم ها در همون روز اول برداشته بشه، اینا گفته شده، سرچ بفرمایید، معدود دهن منم نشه تو گوگل سرچ کنید ببینید. خب برجام اومدیم بیرون، هیچ تحریمی برداشته نشد، یه سری تحریم هم چی شد اضافه تر شد، چون آمریکا فرصت کرد 6 سال شناسایی کنه چیزی دارن دور میزنن تا جایی که میتونه ببنده. یه بخشی مونده بود که از داخل ما خودمونم تحریم کنیم خودمونو، یعنی این وریار هم ببندیم، اونا فقط میتونستن به اون طرفی ها فشار بیارن، ما این طرفی ها هم ببندیم، قرار با CFT و FFTF ما این کار انجام بدیم، که اینا پیگیری میکردن که ما این کار انجام بدیم، که رفت تو مجمع تمام تصویب کرد مجلس، رفت تو مجمع تشخیص، 4 نفر آدم فهمیده اونجا پیدا شدن فهمیدن جلوشو گرفتن. چه خونه دلها خوردم اون روزا، مال خدا شاهده با این جلسه نزار، با اون جلسه نزار، هشتگ ترکمن چاه اومد بالا، درست مردم آوردن بالا بابا ببین چه خبره. حالا چی؟ حالا اینکه خب یه اتفاق بعد این وسط افتاد، چی؟ جریان غربگرا توی ایران دستش خالی شد، خب خواستم مشکلات اقتصادی رو حل کنم، نکرده چند برابر به این یارو رأی ندید، رأی بدید 5000 تومان میشه دلار. باشه 12 ایراد نداره، 5 تومان ایراد داره، تا 20 هم بره مشکل نداره، فقط 5 ایراد داره. از 5 و 1 تومان ایراد دیگه نداره به بالا، فقط 5 تومان ایراده. 5 نمیدونم چیه، چرا نمیدونم. خب آقا رأی ندید جنگ درست میکنن ها، چش. آقا برجام که اقتصادی جواب نداد. نه ما میدونیم چی بود، اقتصادی نبود. چی بود؟ ما میخواستیم سایه جنگ رو از سر ایران برداریم. درگیری ها کشیده تو خلیج فارس. کدوم که این کشور عربی جرأت میکرد قبل از این اینجوری برای ما کری بخونه؟ درگیری ها کشیده تو خلیج فارس. کشتی دارن میگن، کشتی اونو دارن میگن، پهپاد میفرستن، ما داریم با موشک میزنیم، لب مرزمونه، پشت دیوار خونمون، پشت حیاتمون صدا دعوا داره میگن. این هم نتیجه نداره هیچی. خب جریان غربی‌ها هیچ کاری نکرده، احتمال اینکه اینا برای همیشه به تاریخ به پیوندن جامعه ایران هست. مثل اتفاقی که روسیه افتاد، جریان غربی‌ها یلسین اومد سر کار، خاک سیاه نشون، به خاک سیاه نشون روسیه رو. به اسم مذاکره با آمریکا. خیلی یادتون نمیاد؟ بیچاره کرد روسیه رو. از گشنگی داشتن می‌مردن مردم. بعد مردم اومدن رجوع کردن به یه آدم مقتدر مثل پوتین. شروع کرد از دست رفتهای روسیه رو دوباره برگردوندن. اینا نگرانن از دل این اتفاق دوباره اتفاق مثل روسیه تو ایران نیفته. برای همین من پیش بینی می‌کنم اگر اینجوری به سمت انتخابات بریم، قطعاً جریان انتخاب غربی‌ها رأی نمی‌دن. باید چیکار کرد؟ باید دوباره آفتاب لگن هفته است، شام و نهار راهش. دوباره یک سری حرف‌های حاشیه‌ای و بی خود رو در جامعه علم بکنی، حواسا رو پرت بکنی به اون که اصل ماجرا که معیشته مخفول واقع بشه. چیزی که جواب میده اینه که حتما باید اون مسئله مردمی باشه، یه چیزی باشه مردم، قوم مردم. مثلا شما الان بگی وای موقع خروج میخوان از آدم انقدر عرض بگیرن، عوارض خروج بگیرن. چند درصد مردم میرن این سفر میرن کشور خارجی که مثلا نمیگیره؟ وای قرار از پرش سوارا مالیات بگیرن. چند درصد سوار پرش میشن که دو مثلا مالیات درک بگیرن، 100 برابر بگیرن. آقا قرار اونایی که خونشون بالای 20 میلیارد مالیات بدن بگیرن. به من چه؟ من بابام خونه بالای 20 میلیارد داره یا عموم خونه 20 میلیارد، هیچی. متوجه شدی؟ اینا نیست. بعد یه چیزی باشه که بین عموم مردم تبدیل. هر جایی رو دیدید اینا خوب کار رسانه‌ای کردن، خوب یهوی سر صدا کردن، خوب اومدن جلو، بدونید یه کاری میخوان بکنن، حتما این کار رو میکنن. استاد این مسائلن. اونم چی؟ مثلا برای شما بیایم مثل ماجرای مسیح علی نژاد از چند سال قبل یهوی بول میشه. تو چه بحثی؟ حجاب. مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق کرده میگه 70% زنان ایرانی حجاب معیار ندارن، این چادر ندارن. حالا شما مانتو داشته باشه حجاب معیار نداره، میگه خب این روی میشه کار کرد. هی بحث حجاب زد و خورد زد و خورد. این یک بازی دو سر باخته برامون. طراحی استادانه و قشنگی هم صورت گرفته، چون اگر دفاع کردی جلو مردم قرار میگیری، دفاع نکردی خطوط قرمزت فتح میشه میاد جلو. الان اصلا بحثه، الان واقعا تو مملکت ما الان حجاب اصلا چیزیه، یعنی معنی داره؟ هر کسی هر جو دلش میخواد میاد بیرون دیگه، کسی کاری نداره که عملا یه نخ اینجا تازه قشنگترشون هم میکنه الان چلا کچلی ها و اینا همه رو میتونی بگیری. ما اینجا به هم بیخ بگیرم خواهمات کنی خود میکشیم برتر، میبر به هم بیخ میکشیم برتر. شال و هندی هم از همینا دارن، مسلمان هم نیستن، گاو ماو میپرستن، درست شد؟ این نیستش دیگه. اما باید کنش. من معتقدم این جریان نفوذ در داخل کشور در دو طیف آدم داره. شبکه نفوذه. شما این یک سال اخیر من خیلی دیگه فرش خوردم. برای چی؟ دارم که یک سال اخیر دو سه تا سخنرانی کردم در مورد شبکه نفوذ، باباشون رو در آوردم. سخنرانی نفوذ کلجم، سخنرانی نفوذ رشتم، گوش بکنید. یک کم مونده تا قا اسم ببرم. که بخواین این کاراشون ادامه بدن اسمم میبرم دیگه. ترجمه چیکار کنم؟ یارو بیا شکایت کن. شکایت کنم میریم دادگاه، تمام سندا رو دونه دونه جلو قاضی میخونم. بعدش هم دونه دونه سندا رو توییت میزنن، میان ملت ببینید که اینا کیان کجاان. تو دو طیف دارن، یعنی هم تو حزب اللهیا که تا دم نافشون ریشاشون بلند شده آدم دارن، هم تو اون سکولارایی که به دین خدا و پیغمبر دارن توهین میکنن آدم دارن. ما یه جا به یکی از این نفوذی‌ها یه تیکه انداختیم، کسای پشتش در اومدن که من اصلا به خواب شب هم نمیدادم، والله العظیم اینا پشتش در اومدن که این جماعت پشت نمیدن. آدمایی که تو خبرگزاری های ارزشی عربده ها زده بودن، یقه ها دریدندی به قولی و بند خدا، اونا پشتشون در آمدن و بفهمید داره کار جریان به کدوم سمت میده. اینا استاد این دو قطبی سازی هم. زمانی دشمن به ما حمله میکنه که این داخل به هم بریزه. یه بار دیگه برگریم اول انقلاب رو مرور کنیم. اوضاع اقتصادی نابسامانه، در داخل اختلافات، عراقی آماده جنگ، بنی صدر اینجا سر کار، اختلافات داخلی سیاسی درست میکنه، صدام حمله میکنه. این اون جریان الان داره شبیه سازی میشه، منتها یه فرقی داره. اون موقع ما قدرت نظامی نبودیم، الان هستیم. اون موقع ما تو سوریه و عراق و این طرف و اون طرف دستی نداشتیم، الان داریم. همین کارشون رو سخت کرده، برای همین دنبال اینه. به لحاظ اقتصادی فشار، به لحاظ اقتصادی تحریزی ها جوری داره صورت میره که ایران به سمت ونزوئلا پیش ببره. تو خصوصی سازی ها شبیه شوروی دارن عمل میکنن و توی بحث اختلافات اجتماعی و ستیز جغرافیایی و بالکانیزه کردن منطقه به سمت لیبی کردن ما دارن پیش میره. تجزیه ایران، لیبیزاسیون میگن اصطلاحا. اگه بعد در مورد هر کشور یکیش انجام نمیده، اینا همه‌شو دارن انجام میدن. اما خب ما ایران از سال 57 یا 59 نیستیم، الان خیلی قوی‌تره. مردم هم هوشیار دارن، مردم هم حواسشون جمع داره میشه، منتها فشار زیاده دیگه. ببین مثلا به این مثال بزنم، سال 80ش که من بگم ریخ به هم، عمده شلوغی تهران بود به دو سه تا شهر، هم شیراز خودش شلوغ شد، تبریز شلوغ شد، شهرهای بزرگ. قشر مرفه و متوسط، متوسط به بالا، در بدنه بورژوایی که تو این سالهای سیاست‌های تکنوکراتی شکل گرفته بود، اینا یه خورده شوریدند. شما باید یه کاری می‌کردی قشر متوسط و متوسط به پایین بیان تو خیابون. برای چی بعد چیکار بکنی؟ یه فشار بعد به همه اینا میاد. نمیشه بری دونه دونه اینا رو پیدا کنی پدرشون در بری. یه کاری بود، یهو ارزش پول ملی یک سوم بشه، این 2 تومن تو جیبش یهو بشه 700 هزار تومن. درست شد؟ اینم دیگه قاطی می‌کنه. و جالب اینجاست، هر لحظه، همون لحظه‌ای که حواس مردم می‌خواست بره به سمت دولت که بگه آقا خب این دولتی به ما اینجوری وعده داد این کارو کرد، یک جریانی بسیار استادانه حواسو می‌برد میگفت نه 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 نه، قوه قضاییه مشکل داره. یعنی این دو قوه مجریه فقط نیست، قوه قضاییه‌اش هم هست، قوه مقننه‌اش هم هست، این نظام مشکل داره. متوجه شدی؟ یعنی به اشتباه نکنید، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا. این نیست ما بین شما مثلا پاس بدید، این شعار از کجا در اومد؟ از اون طرف. ما هم الان معتقدیم اصلاح طلب اصولگرا این جنا به درد نمیخوره، کشور نیاز به یک جریان سوم جوانی انقلابی نیاز داره که بیاد کار کنه برای مردم بدون هیچ چشم داشتی، بیاد اگرم خودش از قشر پایین نیست، بیاد عمدن این مردم قشر پایین زندگی کنه، تعهد کنه حقوق بالا نگیره، تعهد کنه بچه‌ش مدرسه غیر انتفاعی آنچنانی نفرسته، تعهد کنه که جای آنچنانی شهر زندگی نکنه تا بتونه درد مردم بفهمه و مردم کار کنه، بیاد بگه آقا من 4 سال میخوام برم مجلس رو صندلی نرم بشینم، میخوام برم جهاد کنم، مثل اون کسی که 4 سال زن و بچه‌شو ول کرد رفت سوریه رو خاکهای گرم و داغ و اونجا سر روی زمین گذاشت و به شهادت رسید. نخواستیم تو بری اونجا، بیا رو صندلی نرم بشین، راننده داشت، دفتر داشته باش، خونه سازمانی داشته باش، درم برات باز و بسته میکنن، آی دکترای مهندس هم بهت میگن، حاجی خان میگن بهت، خیالت راحت بشه. اما بیا تو متفاوت باشی، جلوه ای از کارآمدی رو مردم ببینن. خب ما همین حرف رو میزنیم، خواهم بهتون بگم و الان هم دارم میگم به قرآن پیغمبر قسم، من برای انتخابات قصد شرکت ندارم، فکر نمی‌کنم حرفا دارم میزنم، برای قسم قرآن خوردم که خیلیتون راحت باشه. بالاخره آبروی ما رو ببرید اگه دید مجلس اومدم، این مجلس این دور من شرکت کردم، تو دروغ گفتی، تو دروغگوی، ما به تو رأی نمیدیم، خیالتون تخت کنم. پس برای این حرفم، برای کشورم نگران. اینقدر این مسائل پیشرفت دیگه دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا اصلا جواب نمیده، دو قطبی انقلابی غیر انقلابی دیگه جواب نمیده، صحبت این شده وطن دوست یا وطن فروش. بالاخره این مملکت رو دوست داریم یا نه، یا میخوام فاتحه‌شو بخونیم بره، این شد دیگه. شما می اون طرف اصلاح طلبه، اون طرف چیز سلطنت طلبه که صبح تا شب عکسای فربهر رو نمیدونم چی از سر کله‌اش آویزون می‌کرده، اونم بلند شده میگه من نه اسلام رو قبول دارم، نه دین رو قبول، دینتون رو قبول دارم، هیچی، اما آقا تو رو خدا مراقب باشید میخوان ایران رو تجزیه کنن. بعد 2500 سال ما دوباره رسیدیم به آبهای مدیترانه. آره دیگه، شاهای قبلی همشون یه تیکه از ایران دادن رفت، بعد از انقلاب همین انقلابی ها ایران رو دوباره رسوندن به فتوحات کوروش و داریوش. یعنی اون ملی گرایه و اون سلطنت طلبم داره ملی گرایه میگه بهتره، اونم حتی اون شوویینیسته، اون ناسیونالیست هم داره با خودش میگه عجب تو قامت اینا من دارم الان، تو قامت مدافعان حرم من رسیدم به آبای مدیترانه. میگه وطنمو که دوست دارم. شما دید امثال اینا امید دانه‌ها اینا شروع کردن دارم میگن آقا مراقب باشید میخوان ایران تجزیه کنن. منم به شما میگم وقتی اسلام نباشه چرا باید ترک و فارس کنارم زندگی کنم؟ چرا باید کردی کنار ترک زندگی کنم؟ چرا عرب باید کنار فارس زندگی کنه؟ میره به سمت تجزیه، ایران و ایرانستان میکنه. اون نخ تسبیح کنار کنار هم دیگه نگهداشتن هویت ایرانی اسلامیه. حالا شما دیدید چقدر تو آذربایجان رو هویت ترکی دارن کار میکنن، تو خوزستان رو هویت عربی دارن کار میکنن، تو بلوچستان رو هویت بلوچ دارن کار میکنن. همش کارش کردستان که اصلا دیگه اقلیم کردستان رو بردن سمت تجزیه. ترجم اسرائیل تو اقلیم کردستان به احتزاز در آوردن، با ماشین میچرخوندن که بعدش کردستان عراق، بعدش کردستان ترکیه، کردستان سوریه هم که آماده بود اولا، و کردستان ایران. فدریکا موگرینی همین سرکاها چانومی که میرفتن باش مذاکره انجام میدادن، رسما این افریته کثیف تو هدر توییترش از پرچم از نقشه جهانی استفاده کرد که خاورمیانه ایران تجزیه شده بود، توش آذربایجان جدا شده بود فلان. یعنی صراحتا میگفت من هدفم از این مذاکرات تهش چیه، که مثلا به تجزیه بره. لیبیزاسیون ایران، با لیبی همین کارو کردن. لیبی تاسیسات هسته‌ای داشت، آمریکا بهش فشار آورد، تحریم کرد، گفت بیا مذاکره، اومد نشست، آخر راضیش کردن قذافی رو، گفتم بیا بشین هسته‌ای تو بده بهم، تمام تاسیسات هسته‌ایشو سوار یک کشتی کرد فرستاد آمریکا، گفت مالو تو تمامش می‌کنی؟ گفتن نه، زدن زیر قولشون. تحریم‌ها شروع شد، پولها طرح نفت در برابر غذا، نفت در برابر دارو اروپا برشون گذاشت. همین نقش است به قرآن محمد، همین نقش است که داره اجرا میشه. جلو چش من داره همین دونه دونه این پازلای دومینو، این دوميناتی قطعات دومینو داره میخوره زمین. بعد گفتن که نفت در برابر غذا، 150 میلیارد دلار پولشون رو بلوکه کرد اروپا، نگه داشت. فشار اقتصادی اومد، مردم از داخل ریختن به هم، مردم از داخل ریختن به هم، حمله صورت گرفت. هواپیماهای اروپایی اومدن جایی که بعد میزدن و زدن، فرودگاه ها، نیروگاه های برق، نیروگاه های نمیدونم انرژی و آب و سد و اینا رو زدن. بعد تجزیه، برو به لیبی الان چه خبر. لیبی که هیچ کدوم تو شناخت نده، چون لیبی رو در قامت فقط یک روانی دیوانه به اسم قذافی میشناسه. شما به دنیا میومدی اونجا ازدواج میکردی تو لیبی، یه خونه رایگان در اختیار قرار میگرفتی، تا چند سال بچه دار میشد خونه بزرگتر میشد، تمام هزینه‌های بهداشتی رایگان. اگر تو کشورشون شما رو نمیتونستن درمان کنن و لازم بود به خاطر درمان شما خارج بری، دولت لیبی میگفت این تقصیر دولت منه که تو نمیتونی اینجا درمان بشی، من متخصص نشدم. هزینه‌های تو رو تا 2400 دلار تو اروپا بدید، تو کشور خارجی بدید. لیبی که تقریبا برقش رایگان بود، یعنی مارکسیستی ترین دولت ممکنی که میتونه سر کار بیاد، سوسیالیستی ترین دولت ممکنی که میتونه سر کار بیاد، اون لیبی رو اینجا مثلا تجزیه بردن. همین تر مذاکرات هسته‌ای، فشار اقتصادی، اروپا اومده وسط، اینستکس همین طور دارن میرن جلو. متوجهی؟ منتها نه که این کشور سالها تحریم بوده، در اونزای اقتصادش یه اتفاقات عجیب غریب میفته، مثل همین ارز 4200 و این ماجراها، و که میلیاردها، هزاران میلیارد پول در اختیار دلال‌ها قرار گرفت، ذره قیمت کالاها رو پایین نیاورده. بیار اینجوری عملا اینا جوری شده که ما این ارز 4200 در واقع یارانه شده که ما به کشورهای همسایه‌مون داریم میدیم، چون اینا تون تون داره قاچاق میشه، تو خیلی ارزش شده دیگه. خیلی متوجه میشی؟ یا سرتون به این خوشه که ای رو سر کرده سر چوب وایستاده، پلیس اومده بهش گیر داده، یه هفته اوضاع مملکت همینه. ای تو رشت کجا خانم دو ساعت خیابون بسته، پلیس جرأت نداره بهشون دست بزنه، دست بزنه فردا کلیپاش اومده تو اینترنت. حالا خب با این شرایط میگه خب یه ضرری داشتین چه؟ میگه ایران سقوط نکرد. اما ببین اینا تا من بهتون بگم این زدن گلوبال هاوکه شما نمیدین یعنی چی، اصلا واقعا برامو برگرد. این MQ4 این مدلی که برای مثلا نیروی دریایی زمینی چی با اسمان مختلف، این که مثلا MQ4 اسم اصلی درستش 220 میلیارد دلار قیمتشه، پول 10-15 تا هواپیماست، هواپیما جنگنده عالی F-16 مثلا. این وقت میمد لب دریای لب آبهای ما تا 600 کیلومتر داخل ایران شخ میزد، رادارها رو تک تک میتونست از کار بندازه، جنگ الکترونیک انجام زدن این با یه سامانه داخلی اصلا ریخت اینا رو به هم که ما گلوبال هاوک میتونیم بزنیم که هواپیما شما مثل یه آب خوردن هم رو بولو بپر تو گلوه، اصلا معادلات و موازنه رو زد. یه جاهای خدا به کمک اومده با یه روش هایی که اصلا ما مخیلم رو نمیدونیم. بعد از این اتفاق نمیدونم اکوادور بود کجا بود، پیغام فرستاد که آقا من میخوام پهباد ایرانی بخرم، و هند که میخواست از همین نوع پهبادهای آمریکایی بخره قراردادش رو با آمریکا به تعلیق در آورد، گفت اینا رو میشه زد. پس اینا اتفاقات عجیب غریبی که اون بدنه انقلابی کارش رو درست داره انجام میده، با کمترین هزینه جلوی 7 تریلیون دلار جلوی آمریکا وایساده بود. یعنی اصلا آمریکا اینجوری اسمش من شما هم که نه یه عده رو میترسونه، 7000 میلیارد دلار، 7000 میلیارد دلار نه تومن ریال تو منطقه تو سوریه و عراق خرج کرد، آخرم رفت بیرون. ما با زیر 10 میلیارد دلار منطقه رو جمع کردیم. اصلا باور نکردنی این مسئله. فشار عجیب غریبی به این آورد. خب میگه بس میتونم، مردم هم دوست دارم، مردم هم قاسم سلیمانی دوست دارم، میان غرور ملیمون رو برگردونده کیف میکنن، دمشق هم از حرمای امامامون هم دفاع کرده، مردم مسلمون هم امام حسینشون رو دوست دارن، کشورشون هم دوست دارن، این عموم مردم هم. حالا ممکنه خیلی داغ نباشن تو بحث دینی ها، حالا جاده شما چهار تا دامبلیمبول هم گوش میکنن، کافر هم نیست. از اون طرف هم از اون سکولارای نیست که توهین به مقدسات کنه، مردمی که نوروز برگزار میکنن و مردمی که محرم برگزار میکنن. فردوتش هم خوبه، این مردم کریسمس نباید برگزار کنن که برگزار هم نمی کنن، اما یه عده‌ای دارن تو فرهنگش میکنن، همونه که با دم از چی میزنن؟ ایران، کوروش، خامنش، کریسمس به تو چه ربطی داره؟ کوروش میومده مثلا از اینا برگزار که بردیا برگزار که داریوش میومده کدومی که شنگ دارو میکردن؟ بعد تازه این یه آینه مسیحی اصلا اینا که باز دینه که اصلا با دین مشکل داشته که نه، میخواد ببین هویت تر از ما بیده. امروز هر کسی جلوی هویت دینی و ملی ما میفوایی مثل خائن اینا ده. یا دانسته که خائنه، ندانسته نادان و جاهله. روز ما افتخار میکنم به ایرانی بودن خودم. حمله وسیع، همین الان من شما دارم هم صحبت میکنم، فارابی ترکیه داره باز به اسم خودش میزنه، یه خونه برایش ساختن اونجا، موزش درست کردن که میخوام بیام اینجا با همکاری ازبکستان. ابو علی سینا اسپانیا، سالاد شیرازی رو اسرائیل رفته به نام خودش. نه که حوصله ندارید برید ثبتش کنید. الان برای سالاده دست زدید، برای بادگیرای یزد به امارات رفته ثبت. چی؟ آره بگیم همین داریم بگیم.
با گوشی سوال می‌کردی؟
آره الان هم معلوم نیست چه فردا انگلیس به کلم بود شیرازی هم سر می‌کنه به من خوش میاد. خب آن خط قرمز نه خط قرمز تو خواب شما. فقط خواب رو جای سر تن نمیدونم. حالا قرض ببین چیه؟ تمام داشته‌های داره ما رو می‌برن. بابا ابوریحان بیرونی و ازبکستان رو اومدن. مولانا رو سه تا کشور هندوستان، افغانستان و ترکیه دارن براش فیلم می‌سازن. چه بگم مولانا ترکیه هم اقدام کرده ثبت کرده. همه چی نون لواش و ارمنستان رفته سمت کرد. بالاخره تو این هویت تو از چی میگیری؟ از معماری باگیرایی هست، از شعرات، از مفاخرت، از چی؟ از یه چی قضاها دادن فرهنگ اینا میشه مجبور فرهنگ ما دیگه همه رو دارن ازت میگیرن. یعنی دقیقاً میخوان یه کاری کنن تو برای تجزیه آماده بشی. اونا فکر نکنید با جمهوری اسلامی فقط مشکل دارن که دارن. فقط بعد از جمهوری اسلامی این حکومت اینجا حتی شاهنشاهی هم بشه تجزیهش کنه. میری چرا؟ میگن مردم ایران ذاتشون حق طلبه. باز هم الان نه 50 سال دیگه اینا شاه خواهند شد. از الان باید شد. شما بگم رسما وقتی فدریکو ببین این هر جای دیگه دنیا بود، یعنی مسئولین سیاست خارجیش عربده میزدن میدیدن کسی که باشه داره مذاکره میکنه این پیامو رفته اونجا گذاشته. فکر کنید ما این کارو کرده بودیم چیکار میکردن اروپایی ها با ما؟ چیکار میکردن با ما؟ من توییت زدم هیچ، دو روز بعد توییتر ما رو بست. البته مجبور به جواب شد. جواب داد نه من یه نقاشی بود همینجوری اتفاقی استفاده کردم. تو نقاشی ایران تجزیه شده، رژیم صهیونیستی گنده شده، ها؟ بی شرف، این هدفشون اینه. نو میگم وندی شرمن میگه بابا ژن ایرانی ها مشکل داره. این ژن مشکل داره، ژن مشکل داره میگه چی؟ یعنی حق طلبه. اون میگه فریبکار. خب جریان غربی رو اگه مثل روسیه بشه بخوره تو سرش دیگه سر علم قد علم نکنه خیلی خطرناکه که ایران کلی جلوش گرفته. اما اونجوری با یه چگالی با یه دیگه با یه تکلیف روشن محکم بیاد جلو ایران، مردمش دیگه فهمیدن باید چیکار کرد. دوباره باید جریان غربی رو ادامه داد. جریان غربی رو اصلا هیچ پتو حل کارنامه مثلا امنیتی درست داشته، کارنامه سیاسی درست داشته، کارنامه اقتصادی درست داشته باشه، چی الان چیشو میشه میتونی دفاع کنی الان؟ اگه دو تا مورد یکی بتونه اثبات بره که من همینجا نقضشو نگم و اثبات نکنم نقضشو، خب هیچی راه دیگه داره. دوباره حواسا پرت. دو قطبی چی این دفعه؟ همین بحث هست. عنایت داشته شد. من پیش بینی مینه امسال، پیش بینی مینه انشالله دور نشه، پیش بینی مینه امسال اینا برنامه ریزی خواهند کرد. برای همین بحث حجاب یه برای ماجراست، این قاطی خواهد شد با یه بحث دیگه. الان میگم اون چی؟ بحث حجاب از دانشگاه ها و یه سری اتفاقات تو خیابون، یعنی اتفاقاتی که ببین هماهنگ شده است. اینا من رفتم به یکی از مسئولین نیروی انتظامی گفتم، گفتم آقا جون اینا طرحشونه، به دختره میگن مواد مصرف بکن، بعد لخ برد تو خیابون، وقتی بگیرنش میگه مواد مصرف کردم حالیم نبود، بابت مواد منو ببرید. یکی از اینا اعتراف کرده که با این هدف اصلا مواد مصرف کرده بوده که به تو خیابون. متوجه شدید؟ میگم آقا چیز نه، اما قوه شکسته میشه. همین چند وقت پیش تو شیراز نبود؟ نزدیک بعد کجا؟ نزدیک شاکرا. خب این فیلم ها میاد بیرون تو بدترین حالت، زننده ترین حالت. بابا این کسایی هم که الان با حجاب خیلی میونه ای ندارن، بحثشون نیستش که اینجوری لخت دور برن تو خیابون. که میگه حالا ماشاءالله یه نیم وجبی اومد عقب، کسی هم گیر نده، کسی هم بهت گیر نمیده برای نیم وجب، برای داره میجنبی بابا. جز اینه؟ اما بحث بر سرش نه، اینا هر دفعه این کارها رو تندن، هر چی ما به سمت انتخابات بریم اینو تندتر خواهند کرد. چه از این طرف واکنش های اتفاق بیفته، متوجه ای؟ از این طرف واکنش های اتفاق بیفته. یعنی اصلا یه سوال، امسال بحث حجاب، بحث حجاب مثل سالای پیش بود؟ کامل عجیب غریب امسال یه پررنگ شد. تو کل کشور ما تجمعات حجاب داشتیم. کار اشتباهیه، نه یه نفر میخواد بیاد بگه حجاب، من حجاب خوبه، ما حرفی نداریم. اما چی شد یهو اینجوری گرفت؟ ها؟ چرا اینجوری شد میدون دادن؟ من حالا براتون مثال هایی میزنم. یه تصویری بالا از یه خانمی گذاشته که چاقو خورده زیر بغلش، خب بعد نوشته به جای بددانستن برهنه دیدن یک دختر به فاجعه هایی فکر کنید که در حق بانوان در ایران شکل میگیرد. این عکس متعلق به دختری است که دو روز گذشته توسط یک پیرمرد به دلیل بی‌حجابی با چاقو مورد آسیب دیده. یعنی این نفر بعد داشته میچخه یوی پیرمردی با چاقو حمله کرده، می‌خواسته احتمالاً بزنه تو سینه طرف، بعد خورده مثلا زیر بغلش. این عکس تو صحت نداره. کنترل میندازه و بعد از این حادثه به بیمارستان فیاضبخش شیفت دکتر اخترشناس منتقل شده. اسمم بیارن. اینی که روش دروغ گفتن، اینی که شما جزئیات بگید. برای اینکه طرف یا دروغ مثلا گوبلز میگه دروغ انقدر گنده بگو که کسی باور نکنه، انقدر یه نفر میتونه وقید باشه دروغ این تابلوی بگه. متوجه شدی؟ باز هم سکوت کردن ما مردم باعث میشه این اتفاق بدتر و بیشتر بشه. بدون تعصب وارد شوید کانال تلگرامی انسانم نمیدونم فلان چیز. خب بعد میام این طرف دختر خانم آقای عبدی میگه مشکل این ارزشی ها که دوره افتادن، آی چرا دارید پلیس رو تضعیف میکنید، اینه که 40 سال چی بوده پلیسی خانمی باز از همین داستانا درست شده، مثل پارک پلیس، مثل ماجرای رشت. پلیس میره اونجا نمیدونه چیکار باید بکنه، یارو بخواد بگیره میگن نامحرمه، نگیره وارو وایسادون داره فوش میده میچرخه زمین و زمان لخ شده، خب چیکارش کنم؟ پلیس آمریکایی پتوهایی داره اینجوری میندازه به طرف میگیره مینه بعد اونطور. خب بعد به همون روش میام چیز کنم. آره اینکه 40 سال هر زوری دلشون خواسته گفتن کسی بهشون چیزی نگفته، حالا بر نمیتابن طغیان زنها رو. منتها محض اطلاع عارضم که این تازه اولشه. این تازه اولشه، این کد داده، یعنی داره به این سمت میره. میاد این طرفتر، من چند تا توییتای ارزشی و غیر ارزشی رو آوردم از این طرف. من هم مثل شما معتقد به حجاب و دفاع از آن هستم، این ارزشیه. میگه لطفا منم توضیح کنید در چند هفته اخیر چه اتفاقی خاصی افتاده که از توییتر تا صدا و سیما تا نماز جمعه همه نگران حجاب شدن. ببینی یعنی دو قطبی هم در بین ارزشی ها داره حجاب 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 از اون طرف نه لختیم لختیم لختیم. این دو قطبی میخواد چیکار کنه؟ داره جامعه رو میبره به یه سمت. فهمیدی؟ شاید من هم دست از سر دولت ناکارآمد، مسئولان مفسد و ناتوان، گرانی، برجام و غیره بردارم و علی بعد حجاب هاش هم سیر بکشم. میگه آی حزب الله یا گولتون نزنن، حواستون رو پرت نکنن، مسئله اصلی الان اینه. نه که حجاب بد باشه، هیچ کس من رایفی گور نمیتونه متهم کنه که این آدم اومد علی حجاب حرف زد. چرا؟ چون پا منبر خودم خیلی ها با حجاب شده. آی هاشم بافکین بارها گفتم برنامه لاک جیغ تا خدا، خانمایی که بعد حجاب بودن با حجاب شدن، بیدین بودن با دین شدن، به من اسمس داد. شاید این 20مین سوژه باشد که با سخنرانی های شما تغییر کرده. دم شما گرم، فیلم هاشو براتون میفرستم. و جالب بود اینکه بود که صدا سیما بخشی که طرف گفت سخنرانی رایفی پور گوش کردم سانسور میگه. میاد اینجوری بود، گفت آره ما زندگیمون اینجوری بود تا یه روز مثلا یه سی دی که از دوستام یه فلش داد براش آهنگ بریزم، باز کردم دیدم توش یه سخنرانی با حجاب شده بودم دیگه. بعدش من پندقه راجب سوزی دار راجب سخنرانی دیگه. بعد درست شد اینا رو سانسور کنید که این اواخر یه بند خدا به صداسمون پیغام فرستاد یه بار دیگه سانسور کنید من نمیسازم. الان فکر کنم یکی درمیون میرن، میگن یه دنه سانسور یه دنه غیر سانسور که چند تا هفتش دهتش اومده بیدون. خب پس من نمیتونم متهم کنم، اما من دارم به شما میگم امروز الان این بحث حجاب این شکل طبیعی نیست. اصلا ما عرضه اینطور کار رسانه کردن نداریم. یهویی دیدید همه جای مملکت شده حجاب، از صدا و سیما فلان و همان همه شده حجاب 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 حجاب. بعد حالا یه سوال، سلبریتی ها دور قبل توی انتخابات عمدتا اومدن پشت سر همین جریان غرب گرا، بلکه اینجوری شد از ملت فوش خوردن دونه دونه اومدن گفتن غلط کردن. درست شد؟ چی کار میتونید بکنید یه بار دیگه اینا بیان راهکار بدید؟ من راهکار بتونم نه خبرگزاری هم هشدار مجدد نیروی انتظامی در خصوص پوشش سلبریتی ها در فضای مجازی. فرمانده ناجا با اعلام اینکه انتشار تصاویر و پوشش های موقعی با معیارهای جمهوری اسلامی هنجار شکنی است گفت برای ما فرقی نداره چه کسی هنجار شکنی کنه، با همه اهم از سلبریتی برخورد میشه. سخنگوی ناجا جناب سردار نوریان اومد سخنرانی کرد که سلبریتی ها میخوان از جوابشون برخورد بشه، لازم باشه همینا هم دستگیر میکنه. او حالا سلبریتی ها میشه دوباره آورد.
بحث سیاسی نیست، سر حجابی ها بیاد بیاد ببین. یعنی یه کاری میکنه، اینجا نیروی انتظامی میده که نیروی انتظامی قانونا موظفه که کارش انجام بده. نیروی انتظامی قانون خلق نمیکنه، طبق قانون موظف میشه بره برخورد کنه، مأمور و معذور. سر دراویش بهش گفتن باید بری وایس یه گلوله شلیک نکنی، سه روز اونجا وایساده بودن، بچه‌هاشون رو زیر میگرفتن یه گلوله شلیک نکردن، اسلحه گرفته شده، میگفتن با گوشت تنتون برید وایس جلوی قمه و نمیدونم اسلحه و فلان اینو وایس. نیروی انتظامی مأمور و معذور، بهش میگه آقا تو میره حکم تخلیه اجاره میگیری، نیروی انتظامی میارن اساسیتو بری زیر بگیری، تو به نیروی انتظامی چه فوش میده فایده نداره، اصلا مأمور و معذور، تو هم ممکنه برای کی شکایت کنی، دادگاه حکم میده بره انجام. 26 تا نهاد مسئولن، نیروی انتظامی رو میندازن جلو. چرا نیروی انتظامی؟ نماد حاکمیت، نیروی انتظامی باتوم اسلحه، همزمان یه آهنگ ابی میاد بیرون که پدر شهید شده توش، نقش پدر شهید که بچهش داره میره جبهه، تیشرتش عکس مایکل جکسون داره، بعد رفته برگشته، نامش بعد 11 سال برن میخونن، مادر شهیده رو نگو. خب بعد نشسته، آره پدر اجازه نده بعد از من اسم منو بذارن روی کوچه هامون، اون دلخواه کوچه اسمش بذارم تو نسترن بمونم، و دختری که عاشقش بودم بلند شدم رفتم جبهه، من بر وطن رفتم جنگیدم، یه حرفا چیه؟ نظری کسای بعد من میان اینا پوتینای منو میپوشن، اینا همون کسانی هستن که در صورت دانشجو شلیک میکنند. درست ببین تمام، ببین اونها اخت کار میکنن همه جهانه، بس یعنی یه جهت همه چیشون رو چیدن، تنظیم آماده است. خب از چند سال این میخواد این کار انجام بده، خب از الان روش کار کنید، یه خورده دیده بشه. من میتونی یکی دو سال اخیر خیلی ابی رو بورسه، همون ابی که داره میگه ایران وطن، که رفت توی دبی بهش گفتن آهنگ خلیج فارس تو بخون، ترسید از شیوخ عرب اماراتی نخون، اما شادمه رفت خود خب به درک دیگه من دبی رام نمیدم. از نظر سیاسی شادمهرم مخالفه شاید من و تو باشه، اما میبینیم یه نه کشاشو دوست داره، یعنی عدال. بسم الله، شما که الان میگه برای وطن، کدومتون یه دونه تونو بیارید برای من زمان 8 سال جنگ که به خاک و خون کشیده شدن بچه همون یه آنه بیارید، یه دونه بیارید برای مثال، یه دیگه خوندید دیگه ها، برای کشورتون که میتونستی بخونی، با اسلام نمیگفتی من از مسلمان حالم به هم میخوره، آخونده حالم به هم میخوره، ایران صدام داره میگیره، یعنی که میتونستی بگیرید اندازه اون مسیحی شرف و غیرت نداشتید که بلند شد که من مسلمان نیستم، اما ایرانمونه داره از دست میره، خرمشهرمونه داره از دست میره، بریم دفاع کنیم، اینجا میتونستی بیاری. خب یعنی بابا کار جوره بهجور جوره، همه چی داره اتفاق میایم اینجا، یه میگیم که به به جناب آقای کیوان ساعدی، باز یکی دیگه از بقول توییتری های اینا معروفن، مثلا من چند تا رو مثال زدم، اینه زیاده 100 تا 200 و چقدر، مسئله حجاب یک مقوله فرهنگی است، رهبری هم در سخنرانی 14 خرداد 98 گفتن که امروز اقتصاد و معیشت مردم مسئله اصلی کشور است که بر مسائل فرهنگی و امنیتی هم تاثیرگذار است. حضرات خود عمار پندار، آی کسایی که فکر میکنید الان از همه بیشتر میفهمید، ببخشید که کاری با مسائل اساسی جامعه ندارید و فقط برای حجاب تجمع راه میاندازید. حالا از فردا من قراره از همین خود عمار پندارا فوش بخورم، نوش جونم. کارشون اینه دیگه، یا بعد از اون طرف یا فوش بخوری از این طرفی بزن بگن، اما حق باید به مردم رسون، مردم توجیه بشن. به من نمیتونید شماها بگید که برای حجاب کار نکردید، از همه تون بیشتر کار کرد، اما من دارم اینجا میگم این کار الان جا به جایی مسائل، و بدونید اونها جری ترخواه لخت و اور تو خیابون خواهند اومد برای اینکه واکنش شدید بشه، فقط دست بود. خب حالا این بعد بگه من تجمع دارم برگزار میکنم برای حجاب، اون طرفی نگه من تجمع میخوام برگزار کنم برای عدم حجاب. متوجه شدید؟ بریم تصویر بعدی. حاجزاده، مصوبات حاجزاده. گروه مردمی آمرین به معروف در صدد برگزاری اجتماع عظیم حمایت از حجاب در ورزشگاه شیرودی است. تشکیل تجمع حق موافقان حجاب، موافقان حجاب یا حجاب اجباری، میگه هم مدافعان حجاب یا همون کسی که میگن حجاب اجباری اجباری، اما زمان عادلانه و موجه ارزیابی میشه که به مخالفان اجباری شدن حجاب نیست اجازه برپایی اجتماع مسلمت آمیز داده شود.
اینم از اون طرف. باز میرم یکی دیگه باز از اون طرف. برگزاری تجمع آقای علی قلحکی. برگزاری تجمع حامیان حجاب خوب است. به شرطی که همان جمعیت تجمع کننده برای حجاب برای معیشت، اقتصاد و وضعیت نابسامان ملک و اجاره بها هم تجمع کنن. مردم اگر بفهمن کسانی که دغدغه حجابشان را دارن همان قشری هستن که دغدغه نان و معیشت ملت را نیز دارن، قطعا پای کار میآیند. میگه خوبه میری برای حجاب، بارو کلا آفه میترسن حرف بزنن بندگونا، فردا تکفیر میشن. میگه اما خوبه بدونی که کاش تو برای معیشت هم میتونستی برای مردم مطالبه کنی. یهو همه اینا به کنار، این طرف نماینده مجلس پروانه سلحشوری از لیست بنفش تهران. اما بنده خدا که میگفت حجاب چادر، نماینده مجلس چادری هم گفت من آرتوز گردن گرفتیم به خاطر چادر، وزن چادر. ببین چی گفت اینا، بیشتر خارج شد. این مثلا داره لیدری میکنه تو نماینده مجلس. این آدم مأمور این حرف رو بزنه، برای هر کس کار مشخص میکنه. ما تنها کشور مسلمان در دنیا نیستیم، اما تنها کشور مسلمانی هستیم که حجاب در آن اجباری است. حتی در عربستان است، فقط در برخی شهرها برای حجاب قاعده وجود دارد. به نظر من مردم با حجاب عرفی فعلی مشکلی ندارند، اما شما مشکل دارید و گشت ارشاد راه میاندازید. اینها اساسا درد دین ندارند و برای همین حاضر هستند که تحت هر شرایطی این شال باشد و حتی حرمت حجاب حفظ نشود. من معتقدم که حرمت حجاب در شرایط فعلی حفظ نمیشد و میدانم که خانواده‌های مذهبی هم معتقد هستند که حجاب آنها بی حرمت شده. ایشون داره به نمایندگی از خانواده‌های مذهبی میفرمان. همچنین روزانه در مجلس اصلاحاتی روی قانون انجام میدهیم. ما روزانه در مجلس اصلاحاتی روی قانون انجام میدهیم و مشکلاتی که در عرصه اجرا وجود دارد را رفع میکنیم، اما درباره قانون حجاب این امکان وجود ندارد. پیش از این نیز خانم پروانه سلحشوری در مصاحبه خبرنگار روزنامه ایتالیایی فلان گفته بود، انقدر نیست از اینجا چشام نمیبینم، که از امید خود برای حذف قانون حجاب گفته بود. فهمید چی شد؟ دمدم انتخابات آقایون خانم ها میگن به ما رأی بدید، ما میخوایم بریم تو مجلس حجاب رو حذف کنیم. آفتاب لگن هفت است، دوباره قیمت دلار بالا، معیشت نه. آی خیلی اتفاق، تو بیا برو قوانین اقتصادی رو درست کن، مردم به خاک سیانشون دی. یا حالا با همین یه بجم شال رو کلش مشکلی نداره، نگران نباش، یه برو اونا رو درست کن. دوباره افاضه. از اون طرف باز یه متن دیگه، باز یکی از این کانال های ضد نظام گذاشته صحبتی از آقای علم الهدا. خب که باز دوباره بخواد به این بحثا. ببین این دو قطعه بیمه. حالا یه نکته ظریف گفتم این بخش حجاب رو داشته باشید تا این طرف هم برای شما توضیح بدم. اون بخشی یاد برای شما توضیح بدم اینه که بزرگواران و عزیزان، مسئله اینه که بحث حجاب، یعنی بحث حجاب ورزشگاه رفتن خانوما، بعد همزمان یهویی همین ایام بحث خبر حکم یه قاضی برای این میاد که خانوما بتونن چیکار کنن؟ موتور سواری. ببین من اصلا بحثی ندارم سر اینا جدا بررسی بشه. الان چرا خیلی جالبه ها، میبینی؟ بعد ورزشگاه رفتن خانوما، خبرها از آقا ما رو دیگه توی استاد چیزا راه نخواهند داد تو مسابقات جهانی، نمیدونم چی، اگر خانوما نه ورزشگاه. همه اینها یه پکه که حواسا. بعد جمعیت مملکتی که جوونن، جمعیت جوون جنسی به شدت جنسی، جایی کنه ازدواج براش فراهم نبوده، صبح تا شب هم این تیپار تو خیابونا میبینه آمپر چسبونده. ولی به خدا یکی از این بچه‌ها اومد جلوی در دفتر خواست برم وضو بگیرم، گفتش که استاد یعنی یه بار دیگه اینا میتونن با این اوضاع معیشتی که بار آوردن ملت رو دوباره فریب بدن و این کارا رو انجام بدن. گفتم ببین تو متأهلی الان گشنه یا نه؟ وقت نهار بود، نماز و نهار بود. آره. گفتم که خب الان یه خانم آنچنانی اینجوری رد بشه، میری سراغ سفره قضیه دنبال رو میفتی. گفتم آره، به مردم این القا خواهد شد، اینا چپ و راستشون دارن میخورن، لاغل این وریا میذارن اشغال کنی. فهمی چی شد؟ خیلی جمله ساده یا خیلی ساده، اما چی دید؟ اما چی این آیا فقط در حجاب میمونه؟ نه. چی میشه؟ چطور اینجا توی توییت دیدید که آقا شما که دم از حجاب میزنید بیاید برید در مورد معیشت مردم هم حرف بزنید کار بکنید؟ اینجا رو گوش کن، عکس میشه دقیقاً توی دانشگاه ها و بیرونش منتهی، یعنی دانشگاه شروع بشه اینا همه آقا برید به کمک دانشجو. این حرفای من یادتون باشه، این کلیپا رو تنظیم می‌کنم. الان دارم میگم برای چند ماه دیگه، برای 6 ماه دیگه، برای 5 ماه دیگه، از الان دارم میگم. اون موقع که سال 96 سخنرانی می‌کردم گفتم آقا آی مردم گول نخورید، خودتون رو برای دلار 12 تومن پراید 50 میلیون گوشت 100 هزار تومن آماده کنید. اینا ادا من اقتصاد می‌فهمم، پول مملکت 1/3 خواهد شد با این حجم نقدینگی که این آقایون درست کردن.
خندیدم. خوشحال موزی که این خبرگزاری زد دیگه، پیش بینی راه فیگور موقع.
کلیپاش هست. 96 قبل انتخابات. توی قم سخنرانی کردم، تهران سخنرانی کردم، گفتم این اقتصاد ما اسم نارنجکی که به زودی خواهد ترکید. و آقای روحانی داره این نارنجک رو تعارف می‌کنه بین ما. و اگر خود آقای روحانی میدونست که چی میخواد بشه، خودش هم شرکت نمی‌کرد دور دور. که اینطوری محبوبیتش یا زیر 10% و 8% تو تاریخ انقلاب اینجوری سابقه نداشتی. باز میشه مردم. آقای تاجزاده مصاحبه کرده، اون کسایی که فیلم منو بعدم میدن بیرون تیکر رو بذارن. خبرنگار ازش میپرسه میگه خیلی بد عمل کردید شما اصلاح طلبات تو این دوره. آیا فکر میکنی مردم به شما دوباره رأی میدن؟ جواب گوش کن. آره رأی میدن. مردم همیشه با آینده نگاه میکنن، گذشته ها رو فراموش میکنن، یه چیزایی بهشون میگیم دوباره رأی میدن. من نمیگم، خودش مصاحبه کرده.
ما قوی‌ترین جریان سیاسی موجود کشور هستیم امروز.
چنان هستید آقای فیض؟
نمیدونیم، اگر درست عمل کنیم خواهیم بود، اگر نه کسای دیگه جامعه میان.
همون مدرسه دهم که شما به هر قیمتی وارد شدید، ثمرش آیا این بود که شما آبرویی داشته باشین برای انتخابات مجلس
11؟ بله، اگر الان برای مجلس 11 ما نامزدهای معتبری معرفی بکنیم.
نه نه، همین مجلس آیا دستاوردش شما مثلا پشتوانه اجتماعی که اومدن توی صف وایستادن به 30 نفر لیست تهران و
حضرت؟ لزوم ندارم 30 تا دوباره معرفی کنیم.
نه نه، خب شما اون موقع به هر قیمتی بودیم. میخوام ببینم خروجی این آیا باعث میشه که مردم به انتخابات
عرض کردم دیگه هر دوره. ببین مردم که به گذشته رأی نمیدن، که مردم به آینده رأی میدن.
تجربه گذشته رو
چرا نگاه میکنم ببینن ما درس گرفتیم از این تجربه یا درس نگرفتیم؟ بنده هنوزم دفاع میکنم ما بهترین کار رو در سال 94 کردیم که به این لیست رأی دادیم. ما با اون لیست خیلی حرف زدیم، هم در داخل هم با در سطح بین المللی. اما یه کار خوبه ما به دلیل عوض شدن شرایط، خب راه برد ما تغییر پیدا میکنه دیگه.
کجا حرفم غیر مستنده؟ همین مسئله رو به همین شکل پیش بردید. بعد حالا چی؟ همون کسایی که میان شعار میدن یه دی از تو دانشگاه من پیش میکنم شروع بشه، یه دی میان شعار میدن نه به حجاب اجباری، نان کار آزادی. دو تا حجاب کنار، دو تا شعار کنار، یعنی میگه آی ما همون کسایی هستیم که میگیم اینا شما رو بستن گیر انداختن تو حجاب، ما همون کسایی هستیم که دارن میگن باید نون برسونن سر سفره مردم، کار بیارن برای بچهای مردم. آی کارگرها رو دارن چیکار میکنن؟ کارگرها رو بدبخت کردن، کارگرها رو بیچاره کردن. متوجه شدید؟ پس چی شد؟ همونهایی که میگن نه به حجاب اجباری خواهند گفت حقوق کارگر بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، آقا چه بلایی میخواد سر مردم بیاد. یه نشریه آی سعید حجاریان داده بیرون، شماره یکش اومده بیرون، ماهنامه سیاسی. اینجوری چشم دارم میکنم، ماهنامه سیاسی فرهنگی سال یکم تیر و مرداد 98. تیر و مرداد، ما رو چه ماهی هستیم؟ مرداد. 140 صفحه، 25000 تومان. شماره یک، مشق فردا، درک منطق موقعیت. یه دونه شیر آب، عکس شیر آب توی بطری شیشه ای. سرفصلاشو من تو کانال مصاف گذاشتم. مثلا توی هم کانال مصاف کلمه مثلا جنگ جهانی رو سرچ کنید میاد. ببین چی سرفصل. من عیناً مقالات سرفصل، من فقط عنوان مقاله رو میخونم. ببین شما چی برداشت میکنید. یک، نخستین شماره مشق فردا 4 بخش رو شامل میشود. در مشق سیاست به نقد و بررسی مقوله اعتراض پرداخته شده است. اعتراض یا چش. علیرضا علوی تبار در مقاله اعتراض اصلاح طلبانه دورو و اصلاح طلبی متمرکز شده است. دو، یعنی مقاله دو، علی مرشدی زاده مقاله خود را با عنوان ابزارها و روشهای جنبشهای اجتماعی. جنبشه او اعتراض اینکه دورو چی شد؟ جنبشهای اجتماعی. حول پیشینه و کارکرد جنبش‌های اجتماعی ارائه کرده است. علی اصغر صباغ‌پور مفهوم تجمع را از منظر حکومت‌ها و رویکردهای سیاست‌گذارانه در مقاله تجمع هراسی کاویده است که حکومت‌ها از تجمع هراس دارند. این 5 تا تو 2 تا مقاله. بعدیش در مشق مردم سعید حجاریان رئیس در چارچوب نوعی قرارداد اجتماعی دست به بازارایی مفهوم اصلاح طلبی زده و مقاله خود را اسم مقالهش ببینید چه جنبش رقیق فرماندهی دقیق نام نهاد. این 6 جنبش رقیق فرماندهی دقیق تکثیر اندازی قرار بکنیم، یه جا اصولی بریزیم کاری سر کنیم. محمد مهدی مجاهدی در مقاله عدالت، همین گفتم نان کار حقوق نان کار آزادی، عدالت، عدالت آزمون پذیر بر پایه آراء نانسی فریزر از معیارهای عدالت سخن گفته است. این 7. بعدی در بخش مشق دیگر که به ترجمه آثار نظری مرتبط با دیگر پرونده ها اختصاص دارد، مقاله از محمد علی کدیور با عنوان بسیج توده‌ای بسیج مردم توده‌ای و بقای دموکراسی های جدید ارائه شده است که چجوری ما دموکراسی رو با بسیج مردم و اختیار مردم تو خیابان‌ها بتونیم ادامه بدیم، که نویسنده در تهران یک بررسی کمی و تحلیلی شاید بعد تأثیر جنبش‌های اعتراضی را در پیدایش و بقای دموکراسی بررسی کرده است. 9 در مقاله اصلاحات، مقاومت و انقلاب یه 10 تا اریکا چنوس نمی‌دونم فارسیشو نوشته، من انگلیسی نمی‌دونم چیه، با بررسی تطبیقی سه اثر از آصف بیان دام رانکاتی و کیانگا باماتا تیلور سرمشقا و کارگردهای اعتراضهای دموکراسی خواهانه را نمیده. 11 بهمن احمدی عمویی در بخش مشق توسعه، این شماره در باب واگذاری هایی که زیر مفهوم خصوصی سازی صورت گرفته نوشته و در گفتگوی اکتشافی با مسعود نیری به کاربرد شکافی مفهوم پرداخته است. نیری در این گفتگو تبار و اهلیت بخش خصوصی را تحلیل کرده است. دمت گرم. اولین مقالش 11-12 تو بریزی تو خیابونا. منتها دقت کردید جنبش‌های اجتماعی جنبش‌هاش با چی عدالت گره خورده بود؟ با کار جنبش‌های کارگری و عدالت خواهانه. می‌دونید جنبش کارگری مثل کجا؟ 7 تپه سر خصوصی سازی فاتحش خونده شد. درسته؟ کارگرا ریخته بودن تو خیابون. نونشون رو می‌خواستن. چی صداشون رو داشت پخش می‌کرد؟ اون برا یه عده دانشجو هم ریختن توی دانشگاه‌ها نان کار آزادی برای 7 تپه یاشه. اومدن دانشگاه ما، من سخنرانی دانشگاه خارج نسید، شروع کردن نان کار آزادی، نه چی 7 تپه فلان اینجور چیزا، نه کارگر 7 تپه آزاد باید گردد و اینا که اعتراض می‌کردن، یه سریشون دستگیر شده بودن. من جوابم چی بود؟ گفتم عامل 7 تپه توی رای دادنت. تو درست کردی اوضاع اقتصادی رو برای مردم و تو اومدی خودت شدی خونخواه. این خصوصی سازی را کی انجام داد؟ 6 ساله شما سر کاری. 95% بودجه کشور دستتونه. بودجه شرکت‌های دولتی که 70% 60-70% بودجه است، اصلا دولت به مجلس نمیاره. بودجه شرکت‌های دولتی 1270 میلیارده. 1270 عدد گندسی ندارد. 70% بودجه مثلا مجلس توان بررسیشو نداره. یا آقا این خصوصی سازی ها ما چی شد؟ ببین ما همونایی که میگیم حجاب اجباری نه، الان بهتون میگیم نون کارگرها رو دارن خراب میکنن. با کی کردین کارو؟ خودت. یه نمار اسمو جدا کنید. پارسال دانشگاه تهران بود، دانشگاه امریکایی کجا بود؟ شروع شد دانشگاه تهران بود دیگه. نومارکسیستا سر از تخم داره بودن، اومدن گفتن با بوتا چکمه های 3 میلیون تومانی از حقوق کارگر بود. هم شعار میدادن نه به حجاب اجباری، هم میگفتن کارگر اینا رو باید در یابید. این دست فرمان یکی اینا خواهن رفت. چی؟ روز به روز دو قطبی رو تندتر خواهن کرد تو بحث حجاب و زنان. دقت کنید. و جالبه یه عده این طرف دارن تو زمین اینو بازی میکنن، دانسته یا نادانسته. چرا؟ طرف میگه بابا این دیگه شروع شده، رو برده من مجبورم، یور انتظام میرم مأمور میکنن برو جلو، یهویی شما میبینید امسال ما یه چیز جالب داریم، پیامک به ماشین‌هایی که روسریاشون افتاده. باز دوباره ببین همه اینا اینجوری همین شکلی. بعد نیروی انتظامی این کارا رو زیر نظر کجا انجام میده؟ بگید. وزارت کشور دولت. آیا مردم اینو میفهمن؟ نه، نیروی انتظامی یه پلیسه. از اون ور برو دکمه بزن فیلترین، از اون ور بگو وای چرا فیلتر میکنید، چرا خودش دستشو فیلتر دکمه سن، چرا فیلتر میکنید فلان. مردم سر در نمیارن که. بعد از اون طرف 700 میلیارد تومن وی پی ان بفروش. دمت گرم انصافا. الان هم که انشالله میخوام به همه خبرنگارا اینترنت رایگان بدن. همه خبرنگارا بندگان خدا آی پی هاشون سرد خواهد شد. یه باز نکنیم زیاد بحثو. روزه باز نکنیم. حالا خبرنگارا بالاخره نمکی میشه بنده خدا. چیز ننویسی ها. تو رایفی بورم که این حرفو میزنی، این رایفی بودم بی سوادی، حرفاشو گوش نکن. می تیکه کلیپشو نگاه کنید، تختی کردی تیکه گذاشت. این رای فور می ناره. خدایا بس دیگه خسته شدیم اینا. این مسیر اینطور. الا اینکه مردم آقا خط امروز خط معیشت مردم، اقتصاد مردم. گشنگی مردم درست کن. بحث مردم. برای همین بنده روزی که تجمعات حجاب تو کشور بود من چیکار داشتم می‌کردم؟ من سخنرانی گذاشتم، عمدن اون روز این سخنرانی گذاشتم، معاهده پاریس. حاج قاسم سلیمانی هم خوب فهمید، دمش گرم، همون روز توییت زد با یه دختر بد حجابی داشت باش عکس می‌گرفت، نوشت که بابا اینا هم از ما، اینا هم دخترای همین مملکتن، بازی نخورید. یه کلیپی هست پخش شده تو اینترنت که رهبر انقلاب داره میگه این کسایی که شاید ظاهره خیلی اینو ما پخش کردیم اولی مؤسسه ما گوش کن، اون گوشاشو نگاه کن، آرم مثلا اولین بار ما ساخت کلیپشو ساخت. در ادامه ایشون برمیگرده میگه که اصلا به شما چه ربطی داره، من شنیدم توی دولت برداشتن رفتن نماز جماعت اجباری کردن، این کارا چیه، چرا این کارو میکنید فلان.
خانم هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب، حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میاد، اشکم از چشمش داره میاد. ردش کنید. مصلحت حق نه. دل متعلق به این جبهه است. جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمی بینن. گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ ما هم یه نقص داریم، اونم یه نقص داره. با این نگاه، با این روحیه برخورد کنی. البته نهی از منکر هم انسان می کنه، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. پذیرای جوان باشید. با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا. با روی خوش هم پذیرا باشید.
باید بعضی جاها برو نیاورد، تجاهل عارف کرد. میبینید خطا از میتونه برگرد بیدید، یعنی من ندیدم یه جاها اونجوری، یه جاهایی هم دخالت اصلا حرامه. مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر را که یه رابطه حرامی با هم دارن آدم گوش کنه، گوش کردنش هم حرامه، تصویر اثر دادنش هم همین. یک جایی هستش که دولت وظیفه این هست، سرزمینه مسائل عبادی هم هست، مسائل دینی هم هست، اما دولت وظیفه اینه. فرض فرمایید بخشنامه کنیم که آقا کارمندان ادارات باید سر ظهر حتما نماز اول وقت نماز اول وقت نه به شما چه نه به شما چه یکی نماز اول وقت میکنه. به قول مرحوم آشقاشم قزوینی میگفتش که یکی آمده گفته طلبه ها چرا نمازشون دم آفتاب میکنه. ایشون با همون لهجه قزوینی خود میگه من گفتم مؤمن خدا اجازه داد از تو اجازه نمیدی. خدا گفته دم آفتاب میشه نماز بخونی، حالا تو مثلا میگی باید حتما. خب حالا یه اینجوری که باید حتما نماز جماعت شرکت کنه، نه نماز جماعت مستحبه، اگر باید بود میگفتن واجبه. از این قبیل مقولات ما هزاران داریم در جامعه که جای بخشنامه و جای دخالت دولت در اینا نیست و دخالت دولت یا بیزار میکنه یا ریاکار بخشیت میکنه یا کار بخشیت میکنه.
آقا همینه، شما تجمع حجاب میخواید من به تو معرفی میکنم، نه تو یک ورزشگاه محدود. تجمع حجاب میخواد خواهشن روز اربعین بیاید میدون امام حسین، پیاده از میدون امام حسین ملت دارن میرن کجا؟ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، اون کسای جامانده هم شعارشون اینه. یعنی از بر 60-70% جمعیت خانومن شعارشون رفتن اربعین موندن. برآورد جمعیتی دقیق دقیق پهباد رفته، یعنی اسکرین عکس گرفته کله ها رو شمردن بعد جمعیت رو مقیاس گرفتن زن کفش 2,500,000 تا جمعیت اون پیاده روی 60-70% خانوم، 90% خانوم هم با حجاب کامل. چرا اینو نمیگی تجمع جمع 10,000-20,000 تا بهت بیشتری یا این؟ این تجمع حجاب کما اینکه چرا شما داری آدم ها رو دستبندی میکنید اینجوری؟ بابا یه سر بیا برو تو این شبای احیا بیا ببین طرف چجوری داره میاد اشک میریزه. این عین عبارت رهبر انقلاب میگه حالا او یه شدیه نقصی در ظاهر داره، ما هم یه نقصی شد چه واسه در باطن داشته باشیم. خب این نکته رهبری دیده میشه اجرا میشه. عظیم و میرون انتظامی رو مأمورش کن، قانون بذار برو اون کارو کن، از اول بگو ببین داره میگیره. میرون انتظامی انجام نده پوستشو میکنن، انجام بده پوستشو میکنن، شده گوشت قربونی از او عروسی بندازش شروع. ببین میدونی این طرف باید زن باشه، دختر باشه، این طرف پلیس باشه تا این خیلی به چشم بیاد این سیاهی و سفیدی. همش هم برنامه ریزی شده است. یکیشون شروع میکنه سری از کارو کردن که مردم زنگ بزنن، زنگ که میزنن یکیشون بغل وایساده همیشه داره فیلم میگیره. بعد بلافاصله این فیلم فرستاده میشه. من یک دفعه قبل بود که یه خانم ناجایی دختره رو میگیره میکشه فلان، اون بخش آخر فیلم بود که اول فیلم و من عجیب برام میاد اینطوری چرا نمیذاره تو اینترنت بذاره تو اینترنت اینا رو. بابا شروع میکنه فحش دادن، انگشت دست مامور زن مامور زن ناجا رو میشکونه دختره. بعد اونجایی که این دیگه داره برخورد میکنه داره میگیرش اون تیکر بخش یا آقا یه نفر اومده آقا بعد خبرها چیزی بکن فلانی انقدر میلیارد برد اینا گیر دادن به دختره. مردم هم نگاه میکنم یه خب من اجاره خونم مونده خونم نمیتونم درست کنم، اینا هم الان من گیر دادن به چی؟ الان باید بفهمه تو هر لحظه چی کار بکن. امیر امومین که یکی از کارهایی که بعد از پیامبر صورت گرفت، یکی از تغییرات که در دین صورت گرفت این بود که خوب دقت کنید نماز مستحبی رو جماعت خوندن. میدونی که نماز مستحبی نمیشه جماعت خوندن، میتونید با هم خم و راست بشید، مثلا یه نفر بلندتر بخونه که کسایی که مثلا حفظ نیستن بشن، اما این نیستی که هم دو صورت سکوت کنن مثل نماز جماعت، باید با هم بخونن. هم اقتدا به کسی صورت نیست، کسی امام جماعت نیستش، ممکن است کسی که نفر آخره داره رو رن میخونه. درست شد؟ اونا یه قانون گذاشتن در زمان جناب خلیفه دوم که نماز نماز مستحبی هم جماعت بخونه. امیرالمومنین که به خلافت نسبت 25 سال اومد تو مسجد دید اینا دارن نماز مستحبی رو جماعت بخونن. گفت آقا این کارو نکنید، بدعت در دین این زمان پیغمبر نبود این کارا. چه آقا یه دادی بیدادی رو انداختن حضرت فرمود بخون. اصل حکومت اینجا مهمه، تو این اصل حکومت رو نگه دار، اینا رو آروم آروم فرهنگ سازی می‌کنیم درست میشه. شما میخواید به بهانه این فرهنگ سازی دوباره مملکت رو چند سال دیگه بندازید دست غربگراها؟ دمت گرم بابا که هر روز از این داستانا داشته باشی؟ همینه طرف وزیر مسکن مملکت اومده میگه که خوب کار کردم خونه نساختم. تو چی تو نساختی چی باید بسازه؟ تو وزیر مسکنی، تو وزیر مسکنی، وزیرت مثلا نیرو بیاد مثلا خونه بسازه برای مردم. 6 سال ساخت مسکن متوقف کردن. وقتی متوقف کردن درست شد یا نه؟ چی میشه؟ مون این طرف. بعد از این بچه انقلابی ها رفتن، کسایی که تو مسکن مه کار کردن، دکتر پروینپور و اینها بلند شدن رفتن گفتن آقا بیاید همین الان رو خونه های خالی مالیات ببندید 30% قیمت مسکن میکنید. نمیبندن، برید چیکار کنید؟ بودجه دارم میگم بابا برو این مالیات ببند. تو اصلا انگار بخواه عمدن خونه رو بالا نگرده. آدم داریم تو تهران یک نفر 2500 تا خونه به نامشه. این از فردا خونه بابا برج خالی 100 واحد توی برج خونه همه خالی. 5 سال کجا بالاشا نگه همشون یه هر روز داریم اینو قیمتش. اصلا اینقدر اینا بعضشون توپه که میگن خودمون درگیر مستاجر نکنی. آپارتمان متر 80 میلیون 100 میلیون برای چی خودم درگیر مستاجر کنم؟ حالا فکر کن به این مالیات بسته بشه، خونه خالیه مالیات بهش میخوره، دولت درآمد داره ازش، ها این مجبور میشه اجاره بده. اینو اجاره که میده چی میشه؟ عرضه خونه زیاد میشه. عرضه خونه چی شد؟ با هم مسابقه میدن صاحب خونه ها، قیمت میاد متناسب میشه و مستاجر میتونه نمیخواد. اسم این که اینا استدلالشون چیه دیگه؟ این آقایان تکنوکرات، این تفکر آقای هاشمی بود دیگه، همینطور ادامه پیدا کرد. میگفت تهران انقدر گرون کنید که گدا گودولا برن بیرون بگیرن، خلوت میشه تهران، رو باید شلوغش کرد تا تهران خلوت بشه. آقای مرعشی کارگزارانی و فامیلشون، این مرعشی ها فامیل خانوم ایشون میشن دیگه، رسما اومد گفت شعور سیاسی شهرستانا، ببخشید شما 30% سیه و شعور سیاسی مردم تهران 100. اصلا ما دو شهروند داریم تو نگاه اینا، شهروند تهرانی و شهروند عقب مانده درجه دوی شهرستانی که هیچی شبیه آدم نیست. شوخی شهرستانی میکنه، لهجه داره، تو سریالا تمسخر میشه و این تهرانی از خال آسمون سوراخ شده فقط همین افتاده و هیچ کس هم نباید بیاد تو شهرش، هم نیاید، مال خودشه. این تفکره. تهران رو گرون کنید برم بیرون. تهران و اینا رو که گرون کنید تهران خالی نمیشه، تهران انگار تا شده باز میشه، هی داره حاشیه پیدا میکنه، هی داره حاشیه پیدا میکنه. بعد از 6 سال دم از اقتصاد رو درست میکنیم، هی میکنیم، کار رسیده به کانکس نشینی. سرچ بفرمایید، مردم دارن میرن کانکس میخرن، حاشیه شهر میذارن، تو کانکس دارن زندگی میکنن. طرف عمری گشته یه شغل پیدا کرده، میترسه اون شغل رو ول کنه، توی اون حوزه بیکاری اونو ول کنه، معلوم نیست شغل پیدا کنه، از اون طرف باید به محل کارش نزدیک باشه، از اون طرف دیگه وسعش نمیرسه اجاره کنه. چیکار کنه؟ در نزدیکترین جایی که بتونه، توی وسط بره بیابونی نزدیکترین جایی که بتونه، یه کانکسی بره بخره اجاره کنه، تو کانکس نشه زندگی کنه. عین زلزله زده ها اینا که میگم همه رو سرچ کن. اینا باید درست شه، تخصیص های عجیب غریب باید درست شه. در ارومی، در استان آذربایجان غربی، به خاطر اینکه شب میرن توی خونه میبینن یه قرص نون ندارن بخورن، خواهره دیگه به اینجاش رسیده، سم رو برمیداره میریزه توی غذا، خودش و خواهر برادرش همه بمیرن دیگه، خواهر برادرش دوتا میمیرن، خودش اون یکی میرن تو کما، 6 ماه تو کما بوده، اومده بیرون به جرم اقدام قتل دستگیر زندان. اینه داری؟ اینه داری؟ 3850 تن واردات غذای سگ و گربه در سال 97 با ارز 4200 تومن رو صورت دید. بیخ مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما برای چی دارید ارز اینو تخصیص میدید به که برن سگ، غذای سگ و گربه وارد کنن؟ سوال، فکر کردیم ما واقعا 3800 تن غذای سگ و گربه لازم داشتیم تو ایران؟ نه، اومد تو ایران صادر شد. یعنی چی؟ یعنی سگ و گربه های ترکیه از یارانه های مملکت ما بهره برده. صادر شد. فکر کردی چی شده الان فروشن صادر کننده نمونه شدن چاپ کننده های کتاب؟ ما صادر کننده شدیم تو بحث صادر کننده، بزرگ شدیم تو بحث کتاب. گفتم دیگه کاغذ 4200 وارد چه کتاب انگلیسی چاپ میشه میره تو کشور خارجی، یعنی اون کشور خارجی کتاباشو داره تو ایران چاپ میکنه با یارانه من و تو، با 15 میلیارد 14 میلیارد دلاری که بعد به ما میرسه. 14 میلیارد اختصاص دادن گفتم برای واردات کالاهای اساسی. این 14 میلیارد اینجوری بود همش رسید به دلالا. 14 میلیارد دلار رو ما با تفاوت ارز 4200 و ارز آزادی یا ارز نیمایی بدید به خود من. میگه تورم به وجود میاره؟ من به شما میگم حاضرم بحث بکنم مناظره بیان بکنیم. تورم به وجود نمیاره چون پایه پولی افزایش پیدا نکرده. پول از بیرون نیومده. این همون پولیه که دست دلالا بود حالا خود دست مردم. وقتی دست دلالا هم باشه تو بانکه، وقتی دست مردم باشه تو بانکه. این تورم درست نمیاد. ته تهش مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق انجام داد گفت ته تورمی که درست کنه 6 درصده. الان بعضی از کالاهای ما 70 80 درصد تورم داره. بسم الله پول نکن. یه کارت درست کن مثل کارت آبربانک. خب پولو بریز اون تو، بگو آقای فلانی، خانم فلانی، سرپرست خانوار، میتونی با این بریم ماهی 1 کیلو گوشت بخری از اتکا شهروند فلان بهمان. که پولم بره صرف خرید چیزی بشه. میتونی 5 کیلو برنج بخری. یعنی این ببر سمت معیشتش، او حقوقش میمونه. این خرجی که می‌خواست انجام بده. بنده چقدر داد زدم؟ چقدر داد؟ الان همین 4 میلیارد دلار آیک ربی اومده میگه 14 میلیارد دلار 4 میلیاردش مونده. 10 میلیاردش دادیم رفته. ما محاسبه کردیم دقیقاً داره برعکس میده. منم نمیگم، آیه تاجگردان مجلس هم گفت نه 4 5 تاشو خرج کردن 10 تاش مونده. چرا داری میگی برعکس؟ یعنی میخوام بگم نه مثلا خرجش کنی بدی بری به مردم هم. میگم بسم الله همون فرض کن 4 5 میلیارد دلار، 4 میلیارد دلار دیگه درست شد. ارز 4200 و 12 تومن 8 تومن فاصله شد. 4 8 32 تومن درست شد. 32 هزار میلیارد تومن پوله نه بده مردم. میدونی کل یارانه یه سال ما چقدره؟ 39 هزار میلیارد تومن کل یارانه یه سال مملکت. این 30 هزار تاش اینجا، یعنی به جای این دو برابر بده یارانه، به جای 40 تومن برگز 80 تومن. سال 89 مردم ایران نفری 42 دلار یارانه میگرفتن عزیز من. 44 هزار تومن به شما پول میدادن، دلار 1080 تومن بود، میشد چقدر؟ 43-4 دلار. الان مردم ایران دارن 3-4 دلار یارانه. حالا آیا همه مردم اقتصاد میفهمن؟ نه. چی بود این یارو رایفی اومد دو اینم پایه پولی؟ پولم مگه پا داره؟ پایه داره میسان؟ مگه چهار پایه است؟ روزی 1000 میلیارد تومان داره به نقدینگی کشور بدون پشتوانه داره اضافه میشه. پول اگر پشتوانه نداشته باشه ارزشش میاد پایین. من نمیدونم به چه زبونی بگم، دلار گرون نشد، ریال ارزون شد. وقتی یه چیزی گرون بشه فقط همون گرون میشه. گرونی میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا توی شیراز زلزله بیاد پس لرزه بزنه یا این مردم بترسن بریزن تو خیابون، شب بخوان تو خیابون بخوابن، چیزی نداشته باشن برن چادر مسافرتی بخرن، چادر مسافرتی به یک بار تو شیراز از بین میره، قیمتش میشه در برابر. چون نیست این شد عرضه کم شد تقاضا زیاد، این میشه تورم. درست شد؟ این گرونیه. اما اینی که اتفاق افتاده این نیستش که فقط دلار گرون شده، همه چی گرون شده. نه همه چی گرون نشده، ریال اومده پایین. این بی ارزش شده. شانس آوردیم ما رو تحریم کرد که این آقایون نتونستن استقراض خارجی کنن. اگه استقراض خارجی کرده بودن الان تموم بود، الان ونزوئلا بود. برای یه ساندویچ باید یه فرغون پول می‌بردی. خدا شده بلای سر زیمبابوه اومد، بلای سر آلمان اومد، طرف میرفت ساندویچ بخوره، آخرش که ساندویچ تموم میشد ساندویچه باش حساب میکرد، نه اولی که ساندویچه بوده. چون تو تایم ساندویچ خوردن ارزش پولشون میمد کنید. کار به جای رسید، انقدر این پولا بیارزش شد، انقدر این پولا بیارزش شد، نگاه کن چه اتفاق افتاد. سیگار شد پای پولی. طرف یه جعبه قوطی سیگار می‌ده. با سیگار شروع کردن خرید، معروف شد پول ارز سیگاری اون موقع میگن دوره، مثلا تو اقتصاد مثال میزنن. بعد حالا میخوای اینو درستش کنم، یه چیکار کنم؟ میگه بیا 4 تا صفر بشه برمی‌داره. چی میشه؟ هیچی. تو 1 میلیون حقوق میگرفتی 4 تا صفر بشه برمی‌داره. خرجم که میکنی باز 4 تا صفر بشه برمی‌داره. هیچی نشده. تا دیروز بهم گفتیم 10000 ریال 4 تاشو برمی‌داره، از الان میگه 1 تومن. 1000 تومن یه تومن فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ قرار این اسکناس رو خط بزنیم به جای 10000 ریال بزنیم 1 تومن. همین یه اثر دیگه داره. چی؟ میشه یه 3000 میلیارد دزدید؟ کوچولو چیزی نبوده به بنده خدا. یه عدد کوچولو به قول مهران مدیری گفت نگو 200 میلیارد لبا قنچه بود 200 میلیارد. اون که اصلا دیگه میشه چقدر 200 میلیون تومن؟ چهار تا صفرشو بردارید؟ چیزی ندیز بیستان؟
آره
این هم افتاق لگن 7 هست شام و نهار چی؟ مردم گول نخورید، با این چیزا بازی نخورید. آقایون غربگرا، آقایون شرقگرا، آقایون بالاگرا، پایینگرا، هر کسی هستید، هر عزیزی هستید میخواید بیایید دوباره تو قدرت، باید اقتصاد و معیشت من ما این از ذات دارم. به چپ و راست بده. اصلا با اصلاح طلب اصولگراشون هم کار ندارم. مگه شما ندیدی اصولگرا آقای باهنر فریش اومد تو تلویزیون چی داشت میگفت؟ داشت دفاع میکرد از این سیاستو. داشت دفاع میکرد. چند بار بابا پینوکیو خدا وکیلی بعد 80 قسمت بالاخره چوب بود آدم شد دیگه. ایراد از گربه نره روبا مکار نیست، او کارش روبا گربه نره روبا مکار هم اسمش روشه روبا مکار مکش کننده. ایراد از پینوکیوه. مار گزیده میگن از ریسمون سیاسفید میترسه، یعنی از یه سوراخ دوبار گزیده نشو دیگه. نباید گول خورد، نباید حواسا پرت بشه، نباید با لولو سازی آقای نابیان میخوان بخورن، میخوان گردن بزنن شما رو. بیا الان رئیسی اومده توی قوه قضاییه، کیا رو داره میخوره؟ کیا رو داره گردن میزنه؟ از قوه قضاییه شروع کرده. معاون قوه قضاییه طبریبو رو چپونده تو زندان، دونه دونهشون رو داره میگیره. اصلا تا الان هر چی زده اقتصادی زده، درست شد؟ یه همون قرار بود آدم بخوره، خوب داره این آدم ها رو بخوره، یه آدم ها رو ما مشکل داریم بخورن اینا رو همون کنن ببرن. اصلا ما اینا نمیخوایم. به خدا ما آدمای داریم توی مملکتی به هر کشوری صادرشون کنیم شده 8 ساعت فوتو مملکت خونده است. فقط جمهوری اسلامی میشه اینا رو نگه داره. این چیز عجایبشه به خدا قسم. عزیزان بزرگوارانی که عرایض من رو شنیدید میشنوید بعدا فیلمش رو گوش میکنید، من بابت اینا دارم هزینه میدم. پدرم رو در آوردم، در جریان باشید. فشار، تهدید، تمسخر، اذیت، هر جا میرم بلافاصله یه روز دو روز قبل و بعدش زیرا به برنامه رو میزنن. همین سالان هماهنگ شده پوست این بچه ها کنده شده، خبر نداری. برای همین سالان هماهنگ شده تالار حافظی رو 4 سال دیگه ما تو اونجا سخن نداری. یادتونه سخن نمیذاشیم تالار حافظی جمعیت میزد تو خیابون؟ تموم شد. اینجوری باید بشینیم که یه بزرگترین سالونایی که میشه گرفت و این بندگان خدایان که تو سینما میدادن واقعا دارن همکاری میکنن، وگرنه اصلا این بزرگواران اگه همین الان مثلا یه اتفاق چیزی اینجا بیفته مسئولیت گردنشونه، چون این بیما به تعداد صندلیای افراده. خود مردم دارن کمک میکنن، منظورم اینه. خب برای چی؟ حرف من غلطه؟ بسم الله، من که همیشه جلساتم عمومیه، میتونید بیاید بشینید بلنش بگید نه خیر این نیست اینه. ما که پریروز جلسه مناظره اقتصادی گذاشتیم گفتیم ورود بر عموم آزاد است، بیاید بشینید. اساتید اقتصاد اومدن، دانشجو اقتصاد اومدن، بیاید بشینید حرفتون رو بزنید. بیاید کجا حرف ما غلط بود؟ نه نرید. اصلا خبرگزاری فلان با ما تماس گرفته، تو اصلا با چه حقی میخوای جلسه اقتصادی بذاری؟ تو مگه دکتر اقتصاد داری؟ گفتم نه، من کارشناسیم حسابداری خوندم که میدونی 90% درساش با اقتصاد یکیه. بعدش هم ارشد دوره اقتصاد مقاومتی شرکت کردم دانشگاه مالکشتر دوره گذاشت. باید توضیح دادم ها باز دوره من تو زده ارشده رو که اصلا نرفته، اصلا خبرش نرفته. کارشناس حسابداری آمده است. من صبح تا شب مطالعات اقتصادی دارم، تو مؤسسه‌ام واحد اقتصادی دارم، من تنها کسی هم که توی مملکت گفتم یا کسی دیگه گفته بیا فیلمشو بیاره دیگه. گفتم دلار 12 پراید 50 گوش صد درست شد یا نه؟ بسم الله میتونی به جواب بدید دیگه. من که نمیتونم برگردم فیلم های سخنرانی 96 بسازم که هست دستتونه. اون کسایی که با سخنرانی ما بودید حالا بعضی دوشان آقا بنده گفتم یا نگفتم؟ خدا پدرتونو بیامرزه. اینا همه آدم های منن، همشونو خریدم پول دادم بهت میدم دیوونه. فقط دارن الان اومدن که بنده خدا رو گذاشتن که هر یه هفته یه فایل طنز علی من بده بیرون. آره دوستان آره خود داره کپی میزنه. بعد چی میگه؟ میگه آی مردم میدونید چرا برنامه 90 جلوش گرفتن؟ به خاطر اینکه گوشت 90000 تومان. بعد برنامه 120 گذاشتن به خاطر که گوشت رفت تا 120 تومان نره. نمیدونم فلان. ببین یعنی میخواد بگه این تحلیلاش از اینجا که یه روزی اگه مردم یه توی استثناءات توی کلیپی فکت و فامیلی سخنرانیش برسیدن میگه آها این همونه. جدی نگیره این حرفا. حالا همین بابا تو کدوم روزنامه کار میکنه؟ تو روزنامه که رئیسش به خاطر 80 میلیارد بدهی به بانک سرمایه الان تو زندانه. پول مردم برداشت بود الان زندان. خبرگزاریا رو همه رو جسارتاً آبستن کردن اینا. بانک ها رفتن سراغ اینا، قراردادهای تبلیغی تبلیغاتی 700 میلیون 800 میلیون 1 میلیارد بستن با خبرگزاریا به اسم این پولشویی دیگه، به اسم تبلیغ قانونی هم هست. این گوشه سایتتون دو تا اینجوری چشمک بزنه بانک ما. تو کانال تلگرامیتون، کانال تلگرامیشون یک چهارم کانال مساف ویو نداره. قرارداد 760 میلیونی نمیشه. بسیاری از قراردادش تصویر قرارداد رو دارم. یکیشو گذاشتم تو اینترنت توییت زدم. اسم بانکو فقط لاک گرفتم. تگه چه شماره چک هایی به اینا پرداخت شد. خبرگزاری که لال شده، خبرنگاراش هم لال کرده. یه شما نه. خبرگزاری انقلابی ما داشتیم، دو تا مقاله رفته در مورد یکی از این بانک‌ها مقاله نشون داده فساد داره. یه قرارداد بسته یک سال و نیم لال لال. اینا همه رو آلوده میکن. میگه چی آقا خوش آمده است فلان فلان خبرگزاری دوست دارم 1 میلیارد باش قرارداد کنم. دوست دارم 540 میلیارد باش قرارداد کنم. ایرادی داره خوشم میاد. خب تو مگه نمیخوای تبلیغه؟ خب بیا پیش من که بیشتر دارم دیده میشم. یه سوال شما که کانال ما مساف دیگه اسم تو همه شبکه اسم یه دونه تبلیغ تا حالا دیدی تو کانال مساف؟ تبلیغ کنم دیگه ابدا. به اسم ما کانال جای دیگه بزنه تبلیغ بزنه ما رفت نه کانال مساف مون یه دونه تبلیغ نداریم. برای چی با این کارو میکنه؟ تو اگه میخواد دیدن بشی بعد به سراغ ما. نه این رایفی بور نمیشه درش واسه پول دادنش هم بهش فایده نداره. فقط اینو باید الان تحقیرش کرد، تمسخرش کرد، مسخرهش کرد، بی سواد نشون دادش، حرفاشو سطحی نشون داد. به اسم ما، به اسم طرفدارای ما میریزن توی شبکه‌های اجتماعی فوش میدن به مردم. طرفداراش هم آدمای تندین. چه دلیلی داره فوش میدن؟ خیلی مهم. 90% دارن جواب میدن میگن آقا برو فلان سخنرانی گوش کن اینجوری نیست. آقا این یه تیکه کات شده است. ایشون داره مثال میزنه. آقا اینجا ایشون داره نقل و قول میکنه. برو اصل سخنرانی اینجوری بنده گونه خود دارن جواب میدن. یهو طرف یکی رسو شریدون وسط شروع کرد فوش خواهر مادر دادن میگم. بعد انقدر هم اینا شعور ندارن. یکی از همینا رو من رصد میکردم میرم جالبه. جالب میره توییت های فلان آقا رو لایک میکنه. از دستش در میریایی. اینتراکشن اینا رو در آوردیم اینه عجب این با کی ارتباط داره. خب این ماجرای نیست. مردم رو بر آقا چی کار کنیم؟ دو تا 99% یه کار 1% می کار بگیر. مردم رو روشن کن. هر کدوم ما یه نفر دو نفر سه نفر ده نفر صد نفر هر چقدر دستمون میرسه مردم رو روشن کن. ما این مردم مشکل ما امروز اقتصاد تو مملکت پول کم نیست به خدا بسه. یه مثال اول شما بزن. اگه به کل زوجای جوان مملکت که دارن ازدواج میکنن سال به سال هم داره کمتر میشه ازدواجا نفری 100 میلیون بدی، 100 میلیون بهشون پول بدی، 50 میلیون به خانواده دختر بدی کالای جایزیه، 50 میلیون به پسره بدی راحت برو کار عروسی تو انجام بده، 100 میلیون اگر بهشون بدی میشه 60000 میلیارد تومان. چقدر اون پوله؟ همون 9 میلیارد دلاری که هنوز مونده میخوان دوباره اینم بدن به دلالا. 100 میلیون دیگه طرف میتونه بره ازدواج کنه، 50 میلیون هم اینجوری مفتی بهش نده. چیکار کنه؟ برس توی پارتی بگو خانواده محترم خانوم بلند شو برو جهیزیتو کالای ایرانی بخر. نمیخوای بخری نگی، میخوای خارجی بخری فداست سر برو خارجی بخر. ما اینو میدیم به کسی که چی؟ کالای ایرانی بخره. از این 600 هزار تا 300 هزار تاش جدی بگیرن، یعنی پول نگیره، بهتر نگیره پولم میمونه. ها درست شد؟ میخواد بگیره باشه. 300 هزار تا یخچال، 300 هزار تا اتو، 300 هزار تا آرامپز، 300 هزار تا کندوپز، 300 هزار تا سشوار، 300 هزار تا ایکس و ایگر و زد. با 20 هزار تا یخچال، قرارداد 20 هزار تایی یخچال بنیاد برکت تو زلزله گوش کنید آخر ارزان. بنیاد برکت برای این زلزله زده اومد اسباب اساسیه بده. نرف از خارج بخره. یه کارخونه تو خرم‌آباد تعطیل شده بود این سال‌ها. رفت بهش گفت میتونی 20 هزار تا بهم یخچال بدی؟ 20 هزار تا یخچال. گفت آره، کارخونه دوباره راه افتاد. نگفتم 20 هزار تا. کمه کمش گفتم این مردم دیوونه نگیرم پولارو. گفتم 300 هزار تا. بعد اون 300 هزار تا یخچال بخواد تولید بشه، میره چند تا کارگر بده بنا سر کار. کارگری کیه؟ همین دو ماده است. اینجوری پول به گردش در. یا وام خرید ساخت مسکن بده. بگو ما میدونی یه ساختمون شروع میکنه به ساخته شدن 100 تا 300 تا شغل درگیر میکنه. این شغل رو اینجوری بگم شما قفل بکنی، هی ارزش پولم بیاد پایین، پولا بره دست دلالا، مردم چه نقرن از بابا این مردم چه دیوونه های چه چه نمیشه تو خیابونا. ما دیگه چیکار باید بکنیم؟ مردم شریفی هستند، مردم به خدا قسم میفهمن، دارن قدر امنیتشون رو میدونن، متوجه دارن میشن چه اتفاقی داره میفته. مردم ما هزینه دادیم، عیبی نداره، حداقل روشن شی. هسته ایمون رفت، فدا سرت، فدا سرت، فدا سرمون. دردآور ها که عربستان داره هسته ای میشه بیخ گوشمون و خبرهای موجودی که از پاکستان بمب اتم خریده. آمریکایی‌ها دارن میگن خریده رو نمیکنه، تو پاکستان نگه داشته. سال 2 میلیارد دلار داره هزینه های هسته ای پاکستان میده. دیوونه است این کارو بکنه؟ آی مردم امین نداره، بفهمیم، برسیم به این که آقا ما باید آدم انتخاب کنیم، معیاراتون رو درست کنید، به نماینده های رای بدید. تیک تاک 98 این زمان نداره. به نماینده های رای بدید که وعده کار، رونق اقتصادی، تولید، معیشت و با برنامه. من میام یه میلیون شغل درست میکنم. آقا کجا میلیون شغل درست میکنم؟ توضیح بده چجوری شغل درست میکنم. بخواد به کسایی که تخصص دارن، به خدا با چپ و راستش کار کنن. تو دیدی چپ تخصص داره، میفهمه، سر در میاره، پاک دسته، ازش بخواد تو رفتی مجلس رأی تو علنی کن. تو اگه سالمی اموال داراییاتو علنی کن موقع تصدی پست، که ما خیالمون راحت بشه چیزی بالا نمیکشیم. خیالمون راحت کن. من خیالتون راحت کنم، قسم به قرآن خوردم گفتم انتخابات شجاعت نمیکنم. بیا خیالمون راحت کنید. خیالمون راحت کنید که هدیه‌ای نگیرید تو دوره مجلس. اگر یک نفر پیدا کنه شما هدیه، الان مشروعه که بعضی از بالاخره نماینده مجلس ها خود این نماینده مجلسی گفته چی گرفتن؟ آپارتمان خواستید بهتون میگن تو سعادت آباد با 90 میلیون تومان کیسه آب آپارتمان شده با 90 میلیون تومان، زیر 2 میلیارد نیست. نه من شرکت نمیکنم. شرکت کنم میگن این سخنرانی ها رو کرد برای خودش، نمیکنم. نه من شرکت نمیکنم، وای میستم چنان. اما بیاید به مردم بگیم به کی رای بدیم. آدم هم اصلا، ما با آدم هم اصلا کار نداریم. فرض این دیگه ما معیار میاریم بالا، بگیم آی مردم کسی که این حرف رو میزنن اصلا بحثای سیاسی ما مطرح کردیم، چیزی گفتیم گفتیم مثلا بیاد کسایی که میگوین نمیدونم مثلا برجام این است اون چی اون است، آقا کسایی که میگوین روسری ها چرنگی باشد گفتیم. آدم کسایی که میگن آی مردم من میام پدر ارزتون رو درست میکنم، کسایی که میام میگن آقا این سیستم یارانه رو درست میکنم، کسایی میگن که مالیات رو درست میکنم، پولدارا مالیات بدن نه مردم. کارمند بدبخت هنوز حقوق نگرفته، مالیاتش کسر شده، سپرده گذاران تو این مملکت مالیات نمیدن. یعنی صافی نشسته تو خونه لم داده همجوری. یا براتون نشون بدم کدام وزیر ما تو همین مملکت وزیر بوده، تو کدوم بانک 42 میلیارد تومان پول گذاشته، به قرآن اسناد شده 42 میلیارد گذاشته. این چند درصد دارن باش حساب میکنن برخلاف قوانین بارز بانک مرکزی؟ معلومه این آدم میل نداره از این اوالیا گرفته بشه، معلومه جلوی این کارا رو میگیره. ما باید به نماینده‌های پاک دست سالم متخصص رأی بدیم. چپ و راستش هم برام مهم نیست که نگی آقا این اومد بگه برای اصولگرا برای اصلاحگرا، من هر دو طرف رو دارم نقد میکنم. آقا خدا واقعا داره ما کمک میکنه، اون یمنی ها دارن خون میدن برای امنیت ما، اون سوریه ها دارن خون میدن برای امنیت ما، اونا دارن خون میدن برای امنیت ما. دیگه چند تا بچه بره به خاک و خون کشیده بشه تو سوریه، چند تا محسن حجاجی بره. آقا یه نفر بیاد تموم کنین آقازاده بازی رو، قانون بذاره که نه که یه نفر بیاد حرف بزنه بره، نه قانون بذاره، قانون بر رویه بشه. الان اومدن کشورهای دیگه قانون گذاشتن که آقا کسی که مسئول میخواهد بشود فرزندش نباید چند تا بیتی بشه. ما خود یارو مسئولمون چند تا بیتی مین چند تا بیتی یعنی چی؟ کسی تابعیت آمریکا داره میرین چی؟ یعنی هفته قسم خورده اگر یه روز جنگ شد بین آمریکا و ایران، من به نفع آمریکا اصلا دست بوده، دست گذاشته رو قرآن قسم خورده. بعد این الان یعنی چی کار کرده؟ این چی کار داره میکنه؟ این کیه؟ چی به چیه؟ بعد جوانگرایی آدم هایی که جوانگرایی نه که من دوتا جوان میارم میزم ماهورم، نه واقعا جوان ها هر جور من میکرد یکی از جوان ها آمدن جمعش کردن. بابا همین سوریه چقدر ده هفته دی رفتن شهید شدن، بسپرد این همه متخصص فوق لیسانس دکترا دارن بندگان خدا. دوی امدادی باید باشیم دیگه، این مسنا برن کنار این استوانه چوبی رو بدن به نفر بعدی. دیدی که این دوی امدادی که میرسه به نفر بعدی یه خوردن باش میدوهن. ما هم نمیگیم یه تحویل بدید، 20-30 نفر است مثلا لیست، 20 تا جوان بذارید 10 تا مسن که تجربه رو انتقال بدن، دور بعد میشه 25 تا 5 تا دور بعد دیگه 30 تا دیگه دور بعد اونجوری میشه 10 سال. تو الان خودت الان 75 سال دیگه 85 سال دیگه هم خواه شرکت کنی مجلس. ما راضی نیستیم انقدر زحمت بیفته خدا شما بده. ببخشید سرتون در آوردیم. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.